بسم الله الرحمن الرحیم. 15 آبان 99.
السلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطیبین الطاهرین المعصومین. اللهم وفقنا لما تحب و ترضى، اللهم اجعل اعواق امورنا خیرا. بنده هم تبریک عرض میکنم خدمت اساتید و اعضایی که هستیم، ولادت رسول اعظم صلوات الله و سلامه علیه و علیه و سلم رو و ولادت امام صادق علیه السلام رو. تشکر میکنم از عزیزانی که در محضرشون هستیم و بنده خوشحال هستم که خدای سبحان توفیق رو به بنده داده و شاکر حضرت حق هستم که این توفیق رو پیدا کردم که خدمت شما بتونیم با هم گفتگویی داشته باشیم. من یکی دو تا نکته رو عرض بکنم و بعد بحث رو انشاءالله خدمتون باشیم. بحثی که قرار خدمتون باشیم یک طرفه نخواهد بود، بحث انشاءالله دو طرفه خواهد بود. بنده خوشحال هستم و افتخار میکنم که در این نشست هم مباحثه شما هستم، اگر قبول کنید بنده رو به هم بحثی و قراره گفتگو کنیم با هم در این مباحث. خواهش میکنم سوالاتی که براتون مطرح میشه رو حتما بیان بفرمایید. این جهت برای بنده خیلی مهمه که حتما بحث رفت و برگشت کنه. خب عنوان بحثی که قرار محضرتون باشیم بحث قتل جنینه. این که بنده خودم چی شد که اصلا با این بحث درگیر شدم برمیگرده به اون فاجعه بزرگی که چند ماه قبل اتفاق افتاد و اون قتل رومن خانم. بعد از اون قتل خب بعضی از عزیزان از دانشجو اساتید و بعضی از طلاب تماس گرفتن و شبهات و سوالاتی داشتن تو بحث همین عدم قصاص پدر و تو این قتلی که اتفاق افتاده بود. خب خدمتشون عرض کردم خب میشه نشسته مجازی داشته باشیم. تمهید شد و بنده مطالعه کوتاهی کردم قبل از بحث. اتفاقی که نه، حتما اینجور بود که هدایت خدای سبحان بود، برخورد کردم به آمار قتل جنین و خیلی دهشتناک و وحشتناک بود. من تا قبل از این اصلا تصورش هم نمی کردم، احتمالش هم نمی دادم. عدد وحشتناک 250,000 تا، حالا عدد مختلف، حالا این سقف هم متفاوت گفته شده بود، حتی تا 800,000 هم این عدد گفته شده بود که قتل جنینه غیر قانونی متاسفانه تو کشور ما هست. اینو یکم پیگیر شدم، دیدم بله، و بعدن با بعضی از حالا اساتید یا بعضی از کسایی که تو مواد حقوقی بودن و بعضی که توی مسائل سیاسی بودن اینو مطرح کردم که بعد دیدم عجیبه، اونا اصلا کار خبری از این خیلی ندارن و حتی بعضی از نماینده مجلس اظهار بی اطلاعی میکردن این عدد رو، بعضی از مسئولان قوه قضاییه باز اظهار بی اطلاعی میکردن این عدد رو اصلا. خب دیدم خیلی واقعا وحشتناک. این بود که قرار شد که خدمت دوستان عزیزان فضای گفتگویی باشه و ببینیم توی این نه از بزرگترین منکر، من فکر میکنم واقعا بزرگترین منکر زمان، حالا هم در سطح دنیا و هم در کشور خودمون، فاجعه قتل خیلی فاجعه بزرگیه. این نصای قرآنی که خدای سبحان در سوره مائده آیه 32 میفرمان اعوذ بالله من شیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا. من خواهش میکنم دقت بفرمان عزیزان، موضوع اول موضوع روشن بشه. این خیلی مهمه که راجب چی ما داریم صحبت میکنیم، راجب کی داریم صحبت میکنیم. بحث راجب قتلی که خدای سبحانه فرمان من قتل نفسن، اگر کسی نفسی رو بکشه، حتی نفر بوده من قتل موحدن، حتی باید موحد باشه، نه نفسن، ولو کافر باشه، ولو کانه کافر، باید مؤمن باشه، نه ولو کانه فاسقه فاجره، مذکر باشه نه ولو مؤنثا، بالغ باشه نه ولو کان صغیرا، فرق نمیکنه. خارج از رحم باشه نه ولو در رحم باشه. من قتل نفسا اطلاق داره، من قتل نفسا به غیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، ای کسی نفسی رو بکشه بدون که گناهکار باشه و کسی رو نکشه، فساد فی الارض نکرده. خدای سبحانه فرماید فکأنما قتل الناس جمیعا، این مثل اینه که همه مردم رو کشته. قتل الناس جمیعا، تأکیدم خدای سبحانه میفرماید جمیعا رو، همه مردم رو کشته. ناسی که حتی معصوم هم درشه، بله حتی معصوم رو هم به قتل رسونده، معصوم رو هم، انبیاء رو هم به قتل رسونده، آیت الله بهجت رو هم به قتل رسونده، آیت الله بروجرد رو هم به قتل رسونده، بله دکتر چمران رو هم به قتل رسونده. فکأنما قتل الناس جمیعا، همه مردم رو کشته، یه قتل، یه دونش. وای به ده تاش، صد تاش، وای به. من دیگه محاسبه کوچیکی کردم، همین حد اقل 250,000 که دیگه مورد اتفاق ظاهرن هم است، دیگه همه قبول دارن، حتی کسایی که مسئولیت دارن تو این جریان هم میخواد شونه خالی کنن و فرار کنن از مسئولیت، اونا همین رو پذیرفتن که بله این حد اقل متاسفانه هست و وجود داره. روزانه میشه من حساب کردم هر 2 دقیقه و چند ثانیه یه قتل داره اتفاق میفته، خیلی وحشتناکه. فکرنما قتل الناس جمیعا، میشه که همه مردم رو کشته. تعبیری که حضرت حق خدای سبحان در قرآن در سوره بقره آیه 207 داره راجب امیرالمؤمنین در لیلت المبید، در شبی که جای نبی اکرم حضرت میخوابن که حضرت از مکه خارج بشن به طرف مدینه، تعبیر قرآن این است راجب حضرت علی علیه السلام، فرمان و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. تعبیر قرآن این آیه به اتفاق شیعه و سنی مختص به امیرالمؤمنین صلوات الله و سلام علیه داره، در همین شبی که جای نبی اکرم خوابیدن. تعبیری که خدای سبحانه از حضرت امیر میکنن اینه، فرمان و من الناس، از مردم، من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله، کسی که جانش رو برای خدا، برای رضای خدای سبحان حاضره که بده، تعبیر بمنن ناس میکنه امیرالمؤمنین رو. اینجا که خدای سبحان فرمود فکأنما قتل الناس جمیعا، میگه که همه مردم رو کشته، یعنی حتی امیرالمؤمنین رو، همه معصومین رو. این فاجعه بین بزرگی. و خب این قتلی که اینقدر اهمیت داره، موضوع بحث ما اینه. حالا بعضی از فضلا میفرمودن که چرا شما تعبیر به قتل میکنید همه رو، مثلا میگید هر 2 دقیقه و چند ثانیه، خب همشون که بعد از ولوج روح نیست. خب بعد از ولوج روح بله قطعا اون نفسه، ولی خب قبلش که حالا تو لخته خونشو که میفرمودن که از باب تقلیب میگید، مجاز میگید، اینجور دارید میگید، اصلا نه خیر، اصلا اینجور نیست، از باب تقلیب و مجازم نیست. حتی اون وقتی که لخته خونه، حتی اون موقعی که مزغه است، اونم قتله، اونم قتله و قتل مرتبه از انسانه. چرا؟ اینو مقاله‌ای دارن علامه آیت الله جعفری رضوان الله تعالی علیه تو بحث حرمت اثبات جنین، ایشون اونجا مراجعه بفرمان روایاتی که داله بر این مطلب هست که جنین حتی قبل از ولوج روح کامل، ثم انشأناه خلقا آخر، قبل از این مرحله، تو مرحله نطفه، تو مرحله علقه، مزقه، عظام، داره روح و مرتبه از وجود انسانی رو داره و کشتن او و اسقاط او قتله. از جمله تصوف فرمودن به صحیح ابی عبیده هست از امام باقر علیه السلام، این روایت در کافی جلد 7 صفحه 344 حدیث 6، در من لا یحضر الفقیه هم هست جلد 4 صفحه 145 حدیث 5321، در استبصار هم هست جلد 4 صفحه 301 حدیث 9، در کتاب شریف تهذیبم هست جلد 10 صفحه 287 حدیث 15، در وسائلم که جلد 19 صفحه 242. یعنی تو همه کتب اربعه ما اومده که از معتبرین کتب روایی است این روایت اومده. بعد بررسی سندش هم کردم، سندش هم صحیحه، صحیح ابی عبیده از امام باقر علیه السلام، روایت اینه: فی امرأتن شربت دواءن، فی امرأتن شربت دواءن و هی حامل. در مورد خانومی ابی عبیده سوال میکنه که دارویی میخوره در حالی که خانم حامل است، لتطرح ولدها، برای اینکه میخوان بچهش رو بندازه، فعلقت ولدها و بچهش رو میندازه. فقال علیه السلام: این کان اذمن قد نبتت علیه اللحم و صوفی له السمع و البصر فان علیها دیته تسلمها الی ابی و این کان علقتن او مزغتن فان علیها 40 دینارا تا تسلمها الی ابی. حضرت مرحله به مرحله میفرمان اگر که عزم، اگر که روش گوشت اومده اینقدر دیشه باید تسلیم به پدرش کنه، اگر علقه است یا مزقه است این مقدار دینار دیشه باید تسلمها الی ابی، باید اون رو تسلیم به پدرش کنه. ابی عبیده میپرسه: قلت و فهی لا ترس من ولدها دیته، چرا همش شما میفرمایید که باید این دیه رو بده به پدرش؟ خب مگه خود این خانم که اثبات کرده ولدش رو که مادرش هست، فهی لا ترس من ولدها دیته، آیا از فرزندش ارث نمیبره دیش رو؟ قال علیه السلام: لا، لانها قتلته. حضرت میفرمان، مبارک السلام میفرمان که نه خیر، بر اینکه او رو کشته، قاتله. ما یه بحثی داریم در فقه، اتفاق بین همه فقها هم هست و اون اینه که کسی که اقدام به قتل میکنه نسبت به مورثش از او ارث نمیبره، اموال اون مورث میرسه به بقیه ورثه تو اون طبقه، و اگه کسی تو اون طبقه نباشه طبقه اول از ارث میره طبقه دوم ارث، طبقه دوم ارث هم نباشه میره طبقه بعدی ارث، اون طبقه هیچ کدوم طبقات نباشه میره به امام میرسه ارثش، به قاتل نمیرسه. این رو گذاشته اسلام برای اینکه کسی طمع نکنه در اموال مورثش بخواد رو به قتل برسونه. امریکا تو دنیا شایعه، مثلا پسری پدرش رو اگه اقدام کنه به قتلش و بکشه او رو، اموال پدر به هیچ وجه به این پسری که اقدام به قتل کرده یا مثلا این پسری که اقدام کرده به قتل والدش مادرش ارثی از اون نمیبره، ارث به بقیه خواهر برادر مثلا این محروم از ارثه، حالا علاوه بر اون مباحثی که قصاص داره و این حاصل جاشید ارثش هم نمیبره و هیچ مالی بهش نمیرسه. در اینجا هم حضرت میفرمان نه، به این مادری که اقدام به قتل بچش کرده ارث نمیرسه. چرا؟ برای اینکه لانها قتلت و چون رو کشته، قاتل اوه. خب دقت بفرمایید که روایت مراحل مختلف جنین رو بیان فرموده حضرت، علقه رو مطرح فرمودن، مزق رو مطرح فرمودن، عظام رو مطرح فرمودن. در مورد همه اینها مرحله به مرحله که دیهش رو میفرمودن هی فرمودن تو سلمها الی ابی، اون رو باید این دیه رو بده به پدرش. بعدا میفرمان چون این زن قاتله، یعنی حتی تعبیری که راجبه عظام به کار برده شده یا تعبیری که راجبه علقه، همون حالتی که لخته خونیه یا مزقه که یه توده یه سلولیه، همون هم حضرت تعبیر به قتل دارد. فرالنها قتلت هو. باز در معتبره سعید بن مسیب داریم از امام سجاد علیه السلام: قلت له ارعیت تحوله فی بطنها الی حال ابی روحن کان ذلک او بغیر روحن. سعید بن مسیب، این رو از کافیه جلد 7 صفحه 347 حدیث 15، در تهذیبم هست جلد 10 صفحه 281 تا 282 حدیث 3. سعید بن مسیب از امام سجاد میپرسه که ارعیت تحوله فی بطنها، آیا تحول جنین در شکم مادر اله حالن، اینکه تغییر حال پیدا میکنه، علقه از مصبه میشه، مصبه عظام میشه، فکسان عظام لحما میشه. آیا این تحول ها ابه روحن کانال دالک او به غیر روحن؟ آیا به واسطه روحیه که همراه اوست یا اصلا روحی نداره؟ تا قبل از اون این عدد مشهوری که حالا تو اذهان هست و گفته میشه چهار ماهگی، آیا قبل از اون همراه روحه؟ اون نطفه روح داره، علق روح داره، این تحول ها که هست آیا همراه روحه یا بدون روحه؟ قال علیه السلام، امام سجل علیه السلام میفرماند به روحن عدل حیات القدیم المنقول فی اصلاب الرجال و ارحام النساء. فرماند بله همراه روحه، یه روحی غیر از اون حیات قبلی که در صلب پدرها و در رحم مادرها بوده، غیر از اون قبل از اینکه اینا با هم ترکیب بشه، خب در تخمدان خانومه و در بدن مرده اون اسپرم و تخمک که خب حیات داره دیگه، تکسلولیه دیگه. حضرت فرمود غیر از اون حیات، غیر از اون وقتی اینها با هم ترکیب میشن و لقاح صورت میگیره، اسپرم وارد تخمک میشه، اینجا یه روحی پیدا میکنه به روحن، یه روحی که عدل حیات القدیم، غیر از حیات قبلیه. من از رو کردم ببینید، شما مثلا آهن با اکسیژن رو ببینید، وقتی با هم ترکیب میشه آهن اکسید میشه، خواصی پیدا میکنه که با هم اکسیژن فرق میکنه، هم اون آهن متفاوته. H2O هیدروژن و اکسیژن وقتی با هم ترکیب میشه آب و تشکیل میده، خواصی پیدا میکنه که غیر از هیدروژن تنها و اکسیژن تنهاست. اینجا هم همینطوره، نمیشه بگیم مثلا آب همون هیدروژن، خواص هیدروژن رو داره و اکسیژن رو فقط، نخیر، یه حقیقتی اتفاق میفته اینجا و آثاری داره که هیدروژن دیگه نداره، به تنهایی اکسیژن به تنهایی نداره، حتی هیدروژن و اکسیژن هم با هم نداره. وقتی این مگه این پیوند ایجاد بشه، H2O که تشکیل میشه، وقت بله یه خصوصیت پیدا میکنه که وقتی که تخمک لقاح پیدا میکنه از با ورود اسپرم در اون، حضرت میفرمان روحی پیدا میکنه غیر از اون حیات قبل. لذا این تصور که بعضی فکر میکنن تخمک لقاح یافته حتی قبل از جایگزینی ها، حتی قبل از لانه گزینی، فکر کنن این تخمک لقاح یافته خب دوتا سل، دوتا تک سلولی که رو هم ترکیب شده دیگه، حالا مثلا یه حیات نباتی داره یا یه حیات حیوانی داره، بعد علقه میشه، تکثیر میشه، مزغه میشه، اینا مثلا یه حیات حیوانی داره. اصلا اینجوری نیست. امام معصوم میفرمان که نخه، حیات انسانی داره. حالا اینکه انسانی بودن چه از کجا فهم میشه، این حالا عرض میکنم. پس حیات داره، علاوه بر حیات روح داره. بعد حضرت میفرماد ولولا انه کان فیه روحون، اگه نبود درش یه روحی عدل حیات، غیر از اون حیاته، همون حیاتی که فکر میکردید حالا حیاتی حیوانی بگیری یا نباتی بگیری، ما تحول ان حال بعد حال فر رحم، اینطوری نبود که متحول بشه از یه حال به حال دیگه در رحم با این سرعت. واقعا از آیات الهیه که در عرض دو ماه، هشت هفته، اصلا هیچی نیست واقعا، در عرض هشت هفته دو تا تکسلولی تبدیل میشه به یه انسان کامل کامل کامل. حالا اینطوری که بعض از آقایان متخصص رادیولوژیست برای بنده فرمودن، گفتن آنجا در پایان دو ماهگی رشد رویانه دیگه تمام میشه و تمام اندام دیگه تمایز پیدا کرده، شکل گرفته، دست، انگشت، همه چی، داخلی، بیرونی، فوقانی، تحتانی، و حتی عکسش برای من فرستادن و جنینی که متاسفانه به قتل رسیده بود، داشت تو خون دست و پا میزد، من نگاهش کردم، اصلا حرکت ارادی داره. و اینشون میگفتن بله آنجا در پایان دو ماهگی حتی جنین حرکت ارادی داره، حرکت اختیاری داره، کاملا میفهمه، درد رو حس میکنه، سوزن بهش نزدیک میشه، خودشو میکشه کنار.
آجام اینجایی که گفتید میفهمه، درد رو حس میکنه، سوزن نزدیک میشه، اینا صداش نیومد، یه بار دیگه بگید.
بله میفهمدن که کاملا احساس داره، درد رو میفهمه و حرکت ارادی داره، اختیاری داره، در پایان دو ماهگی که تو این مباحث موجب شد که ما بریم سری مطالعاتی بیشتری انجام بدیم تو مباحث فقهی که حالا ان شاء الله تو بحث‌های بعدی امروز درش ورود می‌کنیم و خدمتتون عرض می‌کنم که دیدیم فقهای از قدمای ما و متأخرین ما هم این احتمال رو دادن که حتی ولوج روح که اون روح کامله حتی زودتر از 4 ماه هم اتفاق بیفته. شیخ انصاری بحث 2 ماهگی رو مطرح فرموده ایشون، حتی 1 ماهگی رو احتمال دادن ایشون و بعضی از دیگه فقهای ما اینا مطرح کردن.
چون یه بار دیگه اینا این اخیر دوباره قطع میشه، یه بار دیگه 2 ماهگی و 1 ماهگی و اینا نیامده داشت.
از کجا؟ از اول اول؟
نه اینکه بعضی فقها
بعضی از فقهای ما حتی احتمال بحث زیر 2 ماهگی ولوج روح رو احتمال دادن، اون ولوج روحه و تحقق روح کاملا و الا روح از ابتدا که در جنین هست. این روایت تصریح داره که از همون ابتدا در حالت نطفه‌ای و علقه‌ای و مزقه‌ای همراه روحه. بعد حضرت می فرمان اگر که این روح نداشت از همون اول، ما تحول عن حال بعد حال فر رحم، متحول نمی شد از حالی به حال دیگه، از حالت علقی به مزقی، مزقی به ازام، ازام به کسان داره ازام لحما، و ما کان ازن علا من یقتله دیه، و دیه هم نداشت و هم فی تلکل ها. اینجا الان یه نکته خیلی مهم رو اشاره میکنم، خیلی مهمه و اون اینه که ببینین دیه اختصاص داره فقط و فقط بر جنایت بر انسان. اصلا این لفظ، این واژه برای هیچ جای دیگه به کار بود نده و به کار نمیره. یعنی اگه کسی خسارت به حیوانی کسی بزنه، گاوشو بکشه، سگشو بکشه، آسیبی بزنه، خونشو خراب کنه، با ماشینش تصادف کنه، ضمان مالی داره باید پرداخت کنه، بله، اما تعبیر به دیه نمیشه. تنها جایی که تعبیر به دیه میشه جایی که آسیبی رسیده بشه به انسان، حالا یا به نفسش که دیه نفس بهش تعلق میگیره، دیه جانش، یا به اعضاش، به عضوش که دیه مادون نفس بهش تعلق میگیره. این که در روایات ما در آیات قرآن هم همینطوره، همش استعمال شده دیه در لغت عرب قبل از اسلام هم فقط به کار برده شده در جنایت بر انسان، هیچ جا دیگه کار برد نداره. این خب این که دیه فقط در انسانه و حال این که ما میبینیم که تو روایات متواتره که جنین برش دیه قرار داده شده، حتی تو حالت نطفه‌ای، تو حالت علقه‌ای که دیهش در حالت نطفه‌ای 20 دیناره، 20 مثقال طلاست، عددش هم بزرگه. بعد در حالت علقه‌ای میشه 40 تا، بعد همینطور مزقه میشه 60 مثقال طلا و همینطور میاد بالا. این نشون میده که علامه میفرمان از اینجا معلوم میشه که نطفه هم مرتبه ای از روح انسانی و حیات انسانی رو داراست، برای همین آسیب بهش برش دیه قرار داده شده، مرتبه از وجود انسانی برای او هست. و تعبیر اینش اینه که وقتی که تخمق لقاح پیدا میکنه، نطفه اون نطفه در حقیقت اومده از دروازه حیات انسانی وارد شده و میخواد بیاد که این لقاح که صورت دیگه وارد حیات انسانی شده. این تعبیری که بعضی میگن خب قبل از اینکه به دنیا بیاد نذاریم بیاد، نه عزیزم اومده، نذاریم بیاد نیست، او دیگه اومده به محضی که لقاح صورت، قبلش کسی کاری کرد جلوگیری کرد خیلی خوب، آب به محضی که لقاح تشکیل شد و نطفه تشکیل شد، اسپرم وارد تخمک شد، این لقاح صورت گرفت، وجود انسانی و مرتبه وجود انسانی کلید خورده، محقق شده. خب اون ثم انشأناه خلقا آخر، اون پس چیه؟ اون که تو حالا 4 ماهگی بعضی میگن و بعضی پایین ترش حتی میگن تو سن پایین تر، اون چیه پس؟ الان میفرم اون مرتبه کامل روح انسانیه، همینطوری که بدن انسان و جسم انسان از اون نطفه‌ای میاد جلو و رشد میکنه، رشد میکنه و تکامل پیدا میکنه، تو 2 ماهگی کامل میشه اساس رویانی و بعد رشد خلاصه کمی پیدا میکنه، میفهم روحش هم همینطوره، روحش از اونجا محقق میشه و هی این روح کامل تر میشه، کامل تر میشه، توی اون حالا 2 ماهگی یا 4 ماهگی اونجا کار بسیار سریع عددش هم اشاره فرصت کنیم راجع به صحبت میکنم، اونجا روح کامل میشه، مثل یک انسان کامل کامل، که دیگه بعضی از فقها و بسیاری از فقهای قدمای ما و حتی از معاصرین حتی قائل به قصاص هستن براش. یعنی اگر کسی جنین خانمی رو بکشه و روح در او دمیده شده باشه قصاص داره. البته بعضی از فقها هم فرمودن که تا قبل از تولد قصاص نداره، اما قتلها، قتل نفسها حرمت رو داره و دیگه میگن قصاص نداره. حالا چرا؟ اون یه بحث دیگریست که حالا باز انشاءالله فرصت کنیم بهش میپردازیم. ولی دیگه نفس کامل رو داره، مثل فرض کنیم وقتی که یه پدری بچهش رو بکشه، علیه بالله خدایی نکرده، چی تو قتله، قتل محرمه، چی تو جهنمش قطعیه، چی تو مجازات میشه. فقط قصاص نداره اما مجازات داره، زندان داره، دیه داره، زندان شدیدم داره و مجازاتش هم باید شدید باشه و شدیده. اگر قصاص نداره معنیش نیست که قتل نیست، معنیش که محرم نیست، معنیش که مجازه، معنیش نیست که قتلش ضعیفتره، گناهش کم، اصلا این معنا رو نمیده، اصلا این معنی درش نیست. حالا چرا پدر قصاص نداره؟ یه بحث دیگریست که باید جدا بهش پرداخته بشه. کسایی که درگیری ذهنی از قبل داشتن یا حالا پیدا کردن که چرا پدر نباید قصاص بشه، اون مباحثش ما یه نشستی داشتیم خدمت عزیزان ضبط شده، مایل بودن میتونن بفرمان تا در اختیارشون قرار داده شه بعدن گوش کنن. باز نقد ایرادی داشتم، من خدمتشون هستم. پس ببینید روح انسانی از اول همراه او هست، این ولوج روح مال مرتبه کامل کامل شدن روح انسانی در اوست و اینکه از اول داره روح انسانیه، یکی از ادله محکمش اینه که همطور که علامه جعفری رضوان الله تعالی علیه میفرمان، اینه که برش دیه قرار داده شده. اینه شما میدهد مرتبه ای از وجود انسانی در رو تحقق یافته و محقق شده. علاوه بر این در روایت صحیحی از اسحاق ابن عمار داریم که اینشون به این روایت هم تمسک میکنن و این هم خودش باز یه دلیل مستقل دیگریست بر این که از انعقاد نطفه قبل از جایگزینی، از انعقاد نطفه وجود انسان کلید میخوره و محقق میشه مرتبه از وجود انسان. روایت اینه، این روایت در من لا یحضر الفقیه جلد 4 صفحه 171 حدیث 5394 و صحیح هم هست از اسحاق ابن عمار. قال قلت لأبی الحسن الکاظم علیه السلام المرأة تخاف الحبل. اسحاق ابن عمار میگه خدمت امام کاظم عرض کردم که خانومی ترسیده که حامله باشه، یعنی اصلا نمیده الان حامله هست، یعنی احتمالش داره میده، تخاف الحبل، فتشرب و دوا، بعد دارویی میخوره که اگه حامله هست مثلا این موجب اسقاط جنین بشه، فتلقی ما فی بطنها، بعد میندازه آنچه در بطنش هست رو میندازه. قال علیه السلام لا، حضرت فرمود نه خیلی حرامه، حق نداره این کارو بکنه. فقلت انما هو نطفتون. اسحاق ابن عمار میگه آقا این نطفه است، یعنی مثلا انگار چیزی نیست که حالا این همین نگاه عوامانه ای که متاسفانه در بین مردم هست، حالا گاهی حتی متاسفانه بین دانشگاهی یا حتی گاهی بین حوزوی هم هست، متاسفانه از این جهت یه دوچار یه عوام زدگی خلاصه هستی متاسفانه. فکر کنم این چیزی نیست که حالا مثلا یه لخت خونه، حالا یه نطفه است، مگه چیه، چه اتفاق، چیز هنوز نشده. میگه به حضرت عرض کردم آقا فقلت انما هو نطفه، تو این نطفه است. فقال علیه السلام ان اول ما یخلق نطفه، اولین مرتبه وجود انسانی و حیات انسانی و روح انسانی نطفه است. البته حالا اینجا نداره ان اول ما یخلق من الحیات الانسانی، این از کجا میگیم؟ این از اینجا میگیم که ببینید ان اول ما یخلق نطفه تون، حضرت میخوان بگن تکوینن وجود نطفه اولین مرتبه در وجود و در هستی میاد و از عدم میاد به وجود. اینه که نمیخوام بگن که چون قبل از این نطفه ما منی رو داریم و تخمک رو داریم، اونو قبلا خدا خلق کرده، اینا میان با هم ترکیب میشن. حتی قبل از اسپرم و قبل از تخمک باز اون مواد غذایی که حالا اون آقا و خانم خورده یا تو حالت جنینیشون اصلا تخمک ها که از اون موقع چیز شده در بدن دختر خانم و خانم ها هست. خب قبلش اون تو حالت جنینی اون خانم هست هم این تخمک ها خلق شده، اول ما یخلق که نیست. پس اینجا که دارم میفرمان اول ما یخلق نطفتون، دارم مرتبه وجود انسانی رو میگن، ان اول ما یخلق نطفتون. اینم باز یه دلیل دیگه بر این که نطفه هم علقه هم مزقه هم و حتی جنین قبل از یک ماهگی هم درجه از وجود انسانی در او هست. خب تا اینجا اگر که کسی سوالی داره من بحث رو یه توقفی بهش بدم، اگر کسی سوالی داره بفرمان تا بعد انشالله بحث رو با هم ادامه بدیم. خیلی مشتاقم. خواهش میکنم دکتر. خیلی ممنون، خیلی متشکرم. مطالب خواهش میکنم، بزرگوارید. مطالب خیلی خوب رو خواهم دکتر مطرح کردن. این رو انشالله خواهم دکتر جلو ترکه میرم انشالله بیشتر بش خواهیم پرداخت. هم تالا مکنه تو این جلسه فرصت نشه و تو جلسات آتی انشالله فضاش بیشتر بازش صحبت کنیم. اما محضرتون به مقداری که اون درگیر ذهنیتون رو یه مقدار پاسخ داده باشم خدمتون محضرتون عرض بکنم. جالبی دو خواهم دکتر که حتی فرزندانی که نامشروع متکون شدن و از روابط شرعی و روابط خلاصه حلال هم نبوده و حلال زاده هم نیستن، باز سقطشون حرامه و این باز اتفاق همه فقه هاست و ما افتخار میکنیم به دینی که حتی از اون بچه‌ای که نامشروع متکون شده حق حیاتش رو به رسمیت میشناسه، اون که گناهی نداره، تخلفی اگه کردن یک کسای دیگه تخلف کردن که حالا بجا بوده نابجا بوده یه حرف دیگریست، او یک انسان به دنیا اومده، حالا این به دنیا اومدنش از توی رحم محقق شده و از اونجا کلید خورده، همه ما از اونجا کلید خوردیم و کسی حق تعرض به حیات او نداره و حق نداره او رو به قتل برسونه. از گناهان کبیر است، اکبر کبائر، اکبر کبائر. خیلی جالب خانم دکتر دقت بفرمایید آیه قرآن رو. من بارها به دانشجو یا خدمت اساتید که می‌رسیدم تو مباحث ضیافت های حال اندیشه بوده یا تبادل افکار و اندیشه بوده، خدمتشون عرض کردم ببینه اصلا انسان وقتی این آیه رو میشنوه توی سرشو بالا بگیره، بعد از 1400 سال خیلیه، این توی 1400 سال پیش گفته شده. من قتل نفسن، آقا دکتر دقت کنید، نمیفهم من قتل نفسن مؤمنن، من قتل نفسن مشروعن موحدن، نه نه، من قتل نفسن ولو حرام زاده باشه، ولو حرام زاده باشه، ولو کافر باشه، ولو کافر انسانه. با محضرات را بحجه رضوان الله تعالی علیه تو بحث جهادشون، بنده محضرشون بودم، بیش از 10 سال خدمتشون بودم در کلاس فقه و اصولشون، بحث تو بحث جهاد دفاع اونجا این مباحث مطرح شد، پیش اومد بحث قتل کافر مطرح شد، یا بحث دفاع مباحث تعرضه نکشه میکشه اون یه بحث دیگه است. ولی همینطوری همینطوری فلان میگه کافر میشه بکشی، کافرم نمیشه بکشی. بعد من دقیقاً یادم این تبریکینشون به کار بودن این بود، فهمیدن مگه پش هست انسانه، مگه انسان میشه بکشی؟ اسلام اجازه نمیده، خدا اجازه نمیده، خدا اصلا این انسان اینقدر دوستش داره حتی کافر باشه، اینقدر دوستش داره که همه هستی رو برای او آفریده. این نسای قرآن سخل لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، حتی نمی فرمود یا ایوه النبی سخر لکا، نخی سخر لکم، یعنی خواهم دکتر برای ما، لنا، برای من، برای شما، برای همسر من، همسر شما، بچه من، بچه شما، برای اون، حتی برای اون فرزند نامشروع، حتی برای فرعون. وقتی فرعون غرق میشه خدای سبحان حضرت موسی رو توبیخ میکنه، عزیزترین عزیزش توبیخش میکنه، بفرمایید چرا اینقدر استغاثه کردی، چرا نجاتش ندادی؟ بعد حضرت اقا میفرمان موسی ما اگر او یک بار گفته بود یا رب من نجاتش میدادم، دوستش داره، خدا دوستش داره، تفرعونش نه ها، خودش دوست داره، خودش دوست داره، خدا حتی شیطانو هم دوست داره، شیطنتش نه ها، خودش دوست داره، کفرش نه ها، کان من الکافرین، کفرش نه، کفرش قشنگ نیست، اصلا کفر دوست داشتنی نیست. تفرعون دوست داشتنی نیست، ظلم دوست داشتنی نیست، خودشو دوست داره، خودشو دوست داره، خودشو دوست داره. حضرت بهجت می‌فرمودند رضوان الله تعالی علیه در درس می‌فرمودند حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام از خدای سبحان درخواست کردن که شیطان رو خدا ببخشه. گفتن خب اون یه تخلف کرد، خدا اون رو ببخش. ببینید این رحمت حضرت مسیح علی نبینا و علیه السلام نسبت به شیطان، این از محبته، دوستش دارن، دارن شفاعتش رو میکنن. تازه محبت حضرت مسیح علیه السلام یه شعای نوری از محبت مطلق خداست. خدا ببینید چقدر هممون رو دوست داره و چقدر حتی شیطان رو دوست داره، شیطان هم دوست داره. که خدای سبحان فرمودن که من نه تنها حاضرم رو ببخشم، بلکه حتی حاضرم رو برگردونم تو جایگاهی که بوده. خب اون که در اداد ملائکه که نبود، کانه من الجن در قرآن هست، از الجن نبوده، لیکن در اثر طول عباداتش و عبودیتاش اومده در درجه وجودی فرشتگان قرار گرفته بود. خدای سبحان فرمان من حتی نه تنها حاضرم رو ببخشم، حتی او رو برش کردونم به جایگاهی که داشت. فقط دو تا کلمه بیا بگه، دو تا کلمه بگه، اخطأت فرحمنی، اشتباه کردم ببخش، همین دو تا کلمه. خانم دکتر این چقدر راه نزدیکه، چقدر آسونه، چقدر خدا دوستمون داره، چقدر راه هموار کرده، حتی برای شیطان که از اول خلقت تو تمام شرک ها، کفر ها، قتل ها، جنایت ها که حال هممون رو بد میکنه و حال بشریت رو بد کرده مشارکت داشته. خودش هم میگه دو تا کلمه بگه، بگه اخطأت و فرهم، اشتباه کردم ببخش، تمومه، برش میکنم به اون جایگاهی که داشته. اینقدر خدا دوستمون داره، هممون رو دوست داره. که البته حالا من این تیکش تکمیل کنم، حالا که این روایت عرض کردم، این آتول بچند فرده، این در انجیل برنابا هست. بعد حضرت مسیح خیلی خوشحال میشن، شیطان احضارش میکنن، میگن بیا هدیه بزرگی برات دارم. میگه چیه؟ حضرت میفرمان که خدای سبحان فرمان دیگه دوتا کلمه بگی برمیگردی به اون جایگاهی که داشتی. میگه خب اون چیه؟ میفرمان خدای سبحان فرمان بگی اخطأت فرحمنی، اشتباه کردم ببخشم. و متاسفانه شیطان جب که عجب، این دوتا کلمه رو او باید به من بگه. دقیقا میگه خدا باید به من بگه، من که اشتباه نکرد، او اشتباه کرد، او باید بگه اخطأت. او باید اکثر آدم ها دنبال منند، روز قیامت من غلبه میکنم بر او، او باید بگه فرحمنی علی سبحانه. که من اونجا سر همون کلاس چقدر تأسف به حال خودم خوردم، که چقدر شرمنده شدم از خدای مهربان خودم که در سر طبیعت گاهی از شیطان اینقدر پر رو شده که با تکیه به من و پشتگرمی به من کارای من گردن کشی میکنه. خدا جلو خدای مهربان من اینو عرض کردم که خواهم بحث کنم. پس ببینید حتی ولد نامشروع هم که باشد، همه این حرفایی که زدیم راجبش هست، همه اینا که گفتیم، حتی بعد از ولوج رو فقهایی که میفرماد قصاص داره، اینجا میگن قصاص داره، قصاص داره، یعنی کسی جنین رو بعد از ولوج رو اگه به قتل برسونه قصاص داره. حالا یه جای خاص استثنایی اون جداست، حیات مادر به خطر میفته، اون حالا اون یه بحثیه که همونجا تازه بین فقها اختلافه، بعضی همونجا اجازه نمیدن، یه بعضی از فقها تو جان مادر و جان جنین اونجا مقدم کردن جان مادر رو که اگه دیگه قطعی باشه و دیگه نشه کاری بکنی، تازه اونجا هم باید نهایت تلاش بشه که تا میشه این جنین نگهداری بشه، تو دستگاه بزرگ بشه و الا باز دوباره مصداق قتله و باز دوباره مصداق همه این محرمات الهی و این شدایدی که از این باز دوباره هستی. پس ببینید از زنا هم عرایزو بالله باشه باید حفظ بشه، حرمت داره، خدا دوستش داره و تمام احکام رو هیچ فرقی نمی کنه، او معصومه، او معصومه. و اما اینکه فرمودید چند درصد از این قطرها که حالا حداقل گفته میشه متاسفانه 250,000 در سال چقدرش مشروع و غیر مشروع، اتمن سوال کردم، بعضی از متخصصین جامعه شناسی و جمعیت شناسی بودن به بنده فرمودن که بالای 90% اینا فرزندان مشروع هستند، خوشبختانه و متاسفانه، یعنی از یه جهت خوشبختانه که من از یه جهت خوشحال شدم و از یه جهت متاسفانه که تو خانواده تکون پیدا کرده و او رو به قتلش میرسونه، بی پناه ترین رو و معصوم ترین رو، مظلوم ترین رو، فرمودن 92% اینها در خانواده متکون شدن، 8% و کمتر از 10% که نامش رو متکون شده. این هم یه نکته که فرمودید. و اما اون نکته ای که فرمودید که گاهی پدر اصرار داره، بله میدونم خانم دکتر، بله، ولی از این جهت خانم های ما هم مظلوم واقع شدن، مادران ما هم مظلوم واقع شدن، گاهی ماماها و پزشکان ما هم مظلوم واقع شدن. حالا اون یه بحثی که باید تو مباحث سق اسقاط ها و قطع های قانونی روش صحبت بشه، فعلا موضوع بحث ما نیست، اونم سر جای خودش باید بحث کنیم که گاهی مجازات میکنن، نمیدونم محاکمه میکنن که چرا به قتل نرسوندی، اون فاجعه بزرگ واقعا فاجعه رو فاجعه اومده. و اونجایی که پدر اجبار کنه خودش اقدام کنه، اونجا پدر قاتله. اگه پدر اقدام کنه به اسقاط جنین و قتل جنین، اینجا از دیش ارث نمیبره و این تمام این دیه مال مادره و این پدری که حالا اینجا باید پرداخت کنه به مادر و پدر ارث نمیبره. اگه پدر و مادر با هم اقدام کنن و معاشرت کنند، باز این دیه به اونا نمیرسه، این دیه میرسه به خواهر برادرش، میرسه میره توی طبقه بعدی. دقیقا این چه عرض میکنم؟ و اگه خواهر برادری هم نداشته باشه طبقه بعدی، و اگه نداشت و اگه اینا هیچ کدوم نباشن، باز این تعلق میگیره به امام المسلمین که میره وارد بیت المال میشه، اونجا گذاشته میشه در بیت المال که صرف مسلمین میشه و جامعه میشه. اینم یه نکته. نمیدونم از مطالبی که داشتید همش رو بنده بحثم پوشش داد یا نه، اگه چیزی جا مونده بفرمایید که من باز خدمتون هستم.
حاجا میتونم من یه سوال بپرسم؟
حتما
بفرمایید. عرض میکنم خدمت شما و تشکر میکنم بابت تشکیل جلسه و خدمت همکاران عزیزم سلام عرض میکنم. خیلی مفید و خیلی استفاده کردیم. من حاجا یه سوالی رو میخوام در دفاع از جامعه پزشکی که حالا شما یه اشاره ایش کردید اینجا بکنم. یکی از مواردی که حالا از نظر قانونی اجازه سقط به خانواده ها داده میشه، مواردی از نقایص عضو که خب یعنی خیلی وقتا ما هم حتی اطلاع نداریم از اینکه خب الان اینو مثلا یه مقدار زیادی از نقایص عضوی رو داره. بعد یه مواردی توی بحث سقط‌های قانونی مطرح شده که اونا اجازه سقط بهشون داده میشه. ببینم که این چطوریه، اینا اگه ممکن نظرتون در مورد اینا بفرمایید.
بله، ببین خانم دکتر، بحث سقط‌هایی که تحت عنوان سقط‌های قانونی، اولا من لفظ رو اصلاح کنم، تعبیر به سقط اصلا غلطه. تو این جاها نباید ازش از سقط استفاده کنیم، باید از اسقاط استفاده کنیم یا قتل. حالا تو بعضی از نشستام که خدمت متخصصین بودیم، بعضی میگفتن آقا این قتل حالا آدمو بد میکنه، از این کلمه استفاده نکنیم. من عرض کردم چیکار کنم، شما بفرمایید چیکار کنیم. این واقعیت مطلب اینه، ما که نمیتونیم لفظ رو زیباش کنیم و اون حقیقت نازیبا و وحشتناکش رو بپوشونیم، خلافگویی میشه، دروغگویی میشه، خیلی چیز بدیه. واقعا قتله. سقط یعنی افتادن. همونست که گاهی گفته میشه سقط خود به خودی. این سقط اصلا وقتی خود به خودی هست هم سقطه. وقتی که از خود به خودی در میاد و در حقیقت با مداخله پزشک یا ماما صورت میگیره یا اون کس دیگه ای که غیر از این هاست، وقتی با مداخله این اتفاق میفته و او رو به قتلش میرسونن، دیگه سقط نیست، این دیگه اسقاطه. بهتون چه عرض کنم؟ و اما اسقاط های قانونی این چیه؟ اینم خودش یه بحث مفصلی داره. حالا من یه مقدار در حد این که درگیری ذهن شما درش ایجاد شده مفصل ترش رو فکر میکنم باید بذاریم جلوتر که رفتیم درش صحبت بکنیم. ببینید یه فقهای ما اینو بحث کردن، یه جایی بین حیات مادر و حیات جنین تعارض میشه، تضاهم میشه. خب این تا وقتی که یعنی یا خلاصه این جنین موجب میشه که این مادر خدای نکرده به قتل برسه، موجب مرگش میشه، این حیات مادر رو به خطر میندازه.
اگر تا قبل از ولوج روح باشه این خیلی مشکلی نیست، از این جهت که اگر معلوم شد که حیات مادر قطعا در خطره، این جنین اسقاط بشه و حیات مادر مقدم بشه. و اما اگر وقتی جنین اومد و اون روح کامل درش دمیده شد، از اول که روح انسانی داره، این روح انسانی او دیگه کامل شد، ثم انشأناه خلقا آخر فتبارک الله احسن الخالقین، اون محقق شد، اینجا دیگه کار خیلی سخت میشه. و بسیار از فقها میگن نمیشه. یعنی فرض کن ما یه جنین 7 ماهه داریم، 8 ماهه داریم، و این یا باید این جنین رو اسقاط کنیم و به قتل برسونیم تا حیات مادر نجات پیدا کنه، یا باید صبر کنیم این مادر رحلت میکنه خدای نکرده و بعد این جنین میتونه به زندگیش ادامه بده، حالا یا به شکل طبیعی یا به شکل داخل دستگاه. بعضی از فقها میگن باید صبر کنیم ببین تقدیر الهی. بله یه موقع میدونیم دو تایشون به قتل میرسن اگه مداخله نکنه اینجا، بله اینجا باز دوباره قصه یه مقدار متفاوت میشه. اما اگه نه هر کدوم فوت کنن اون یکی زنده میمونه، از فقها میگن باید صبر کنیم، چاره ای نداریم، میگن باید دو تا انسانه دیگه، دو تا انسانه، خیلی هم ناراحتیم، وحشتناک هم هست، اما چی کار کنیم، دو تا انسانه، باید صبر کنیم. حتی این برای دختر حضرت امامی اتفاق میفته. من یادم همون موقع الانم هست نقلش که برای یک از دختر خانمش اتفاق میفته که جنین خطرناک میشه، بعد از ولوج روح بوده، به حضرت امام میگن که اجازه میدید که برای اجازه هست که این بچه در رحم و این جنین اسقاط بشه. حضرت امام وقتی خصوصاتو میپرسن اینجوری نبوده که اگه اسقاط نکنن هر دو کشته میشن دا. اگه مادر فوت کنه جنین میمونه، اگه جنین فوت کنه مادر میمونه. حضرت امام فرمودن باید صبر کنید، و علارغم که خیلی براشون سخت بوده، نگرانی شدیدی داشتن، نذر میکنن، دعاها و کارهای پزشکی هم که خب داشته انجام میشد و مراقبت ها در نهایتش انجام میشده و تمام سعی و کوشش ها داشته میشده، گفتن من اجازه ندارم و من نمیتونم اجازه بدم اون بچه رو به قتل برسونید، اون جن رو به قتل برسونید برای حفظ مادر، کم که این ورش هم نمیشه که مادر رو به قتل برسونید برای حفظ جنین. با صبر کنیم ببینیم تقدیر الهی چیه، که الحمدلله به لطف خدا این مسئله حل میشه و الحمدلله دختر ایشون هم زنده میمونه. حالا اون جنین رو نمیدونم چی این دیگه شد، دیگه نمیدونم چی شد و این اطلاعاتم بعد در همین قدره. میخوام بگم حتی راجع به دخترشون که اتفاق میفته ایشون اجازه رو نمیدن، اجازه فقهی رو نمیدن. بعضی از فقهای ما گفتن حتی بعد از ولوج روح هم، قبل از ولوج روح که عرض کردم حیات مادر مقدمه، چون این انسان کامل کامله، او هم انسان کامل نشده، اما بعد از ولوج روح رو بعضی از فقها که عرض کردم اجازه نمیدن. بعضی از فقها گفتن چرا میشه، اما گفتن فقط مادر میتونه اسقاط کنه، استدلالشون هم به دفاعه، میگن این الان جنین موجب قتل مادر میخواد بشه، وجودش میتونه مادر از خودش دفاع کنه و اقدام به قتل اون جنین کنه که خودش زنده بمونه، میتونه این کارو بکنه، این حق رو داره. مثلا طور تبریز از باب دفاع. ولی اینشون این اجازه رو به پزشک نمیدن، اجازه رو به ماما نمیدن، به دیگری نمیدن، خودش میتونه تو دفاع از خودش این کارو بکنه. ولی کسی دیگه این کارو بکنه باز قاتله، جانیه، همه اون مباحثی که باز دوباره گفته شد در قتل جنین، در حرمتش و در دیهش یا در قصاصش، اونا که قائل به قصاصن همش اونو میگیره. اما خود مادر که مدافعه، چون مورد هجمه قرار گرفته از ناحیه وجود جنین، این اجازه رو میدن. بعد از فقهای دیگه هم از ابواب دیگه مثلا این اجازه رو میدن اونجا که حیات مادر در خطر. خانم دکتر دقت کنید چه ازو کنم. و اما اونجایی که حیات مادر در خطر نیست، بحث نقص جنینه. خانم دکتر هیچ فقیهی از فقهای ما اجازه نداده. متاسفانه یکی از بدعت‌های بزرگی که تو زمان ما اتفاق افتاده در اثر جهالت یا شیطنت، من احتمال شیطنتش هم میدم ولی احتمال جهالتش هم خیلی زیاده، یه عواملی دست به دست هم داده و یه مهر چینیایی صورت گرفته متاسفانه اثر جهالت یا خدای نکرده شیطنت یا مجموعه از این که جامعه رو به سمت سوی پیش برده، که حالا اینو متخصصین باید بفهمن خدمتشون هستیم. من خدمت بعضی از عزیزان بودم از متخصصان زنان، اصلا تعجب کرده. هیئت علمی یکی از استانها بود، همشون هم خدمتشون بودیم، تشریف آوردن نشستیم با هم گفتگو کردن. خانم دکتری متخصص بود از متخصصان زنان بودن، گفتن حاج آقا عجب، ما فکر کردیم تو مثلا جمهوری اسلامی و قانون و این دیگه مراجع نظرشون هست و مشکل شرعی نداره. گفتم چرا خانم دکتر، اشکال داره؟ هیچ مرجعی و هیچ مجتهدی اجازه نمیده که بچه به قتل برسه، جنین به قتل برسه، حتی قبل از ولوج روح، حتی قبل از ولوج روح هیچ مجتهدی اجازه نمیده بچه به خاطر نقصش کشته بشه و به قتل برسه. حرمتش هم قطعیه، دیم داره، در حالت نطفه‌ای باشه 20 دینار، یعنی 20 مثقال طلا. هر مثقال طلا الان من یه حساب کردم، حالا عدد هم بالا پایین میره، خود 4-5 میلیون دیگه میشه 100 میلیون خانم دکتر. تو حالت نطفه‌ای، تو حالت علقه ایش میشه 40 دینار، یعنی میشه 200 میلیون. تو حالت مزقه ایش میشه 60 دینار، یعنی 300 میلیون. در حالت بعد ازامی ثم کسان ازام لحمات، که تو مرحله آخرش که رشد رویانی تمام میشه، که پایان دو ماهگیه اینطوری که برای من گفتن، اون قبل از ولوج روح و روح کامل میشه 100 دینار، که میشه نیم میلیارد تومان، 500 میلیون تومان. اصلا اینا رو هم یه مقدار گذاشتن که ما بفهمیم داریم چی کار میکنیم، انسان بفهمه، چون بعضی ها نمیخوان بفهمن انسانیت رو، روح انسانی رو که همه هستی برای خلق شده، همه هستی. سخر لکم ما فی السماوات و ما فی الارض جمیعا، این نمیفهمن. میلیارد ها کهکشان، میلیارد ستارهایی که میلیارد ها سال نوری با ما فاصله دارن، میلیارد ها سال نوری، تازه این یه قسمت از ملکه، همش آفریده خدای سبحان برای همین جنین، برای همین انسان، برای تک تک ما. تازه ملکوت رو برای آفریده، ملکوت هم برای آفریده. راحت فکر کردن، حالا بعضی اینا نمیفهمن. خب این دیه ای که گذاشته شده، تعذیری که گذاشته شده، برای همینه که اندازه فهم و شعور او بفهمه که وقتی که جنین تو این مراحل هست، این دیهش او رو توجه بده که داره فاجعه بزرگی رو داره رقم میزنه و داره اقدام میکنه، به قتل بزرگی داره دست میزنه. و بعد که اگه بعد از ولوج روح هم باشد، که رو بعض از فتاوی فقها که بسیاری از فقهای گذشته ما قائل به این بودن قصاص، همین الان هم قائل به قصاص داریم، بسیاری از فقهای ما میگن قصاص خانم دکتر. و حالا اینا ان شاء الله بحثش مفصل تر باید بشینیم گفت و بکنیم، جلو ترکه میریم. اینکه بی احتیاطی هایی که میشه، اینکه اجازه یه قتل ها و اسقاط هایی داده میشه تو دقیقه 90 و با خطاهایی که گزارش مادرگاهی دارد و یا گزارش سونوگرافیگاهی دارد، که نه همین رو باید صحبت کنیم. و اینکه ممکنه تخمک زودتر از اون بعد از 14 روز آزاد شده باشه، تو مثلا روز 10 آزاد شده باشه، که این احتمال اصلا منفی نیست، علمیه، شما ها میدونید. بعد پرسیدم و میگن بله میشه. و به قول یه خانم دکتری میگفتن اصلا همین بارداریای خلاصه ناگهانی و ناخواسته خیلیاش به خاطر همین اتفاق میفته که این تخمک زودتر رها شده و خیلی از پزشکای ما دچار این باروریای ناخواسته میشن، با اینکه رعایت میکردن ولی غافل گیر شدن، اینجاست که تخمک زودتر رها شده. خب و اقدام به قتلی میشه که بعد از ولوج روحه، حالا روی 4 ماهگی، بعض از فقها کس هم قائل به 2 ماهگی هم در ولوج روح کامل، اون که دیگه اصلا فاجعه آمیزتر، وحشتناکتر. و قائل به قصاص بودن. از فقهای فعلی ما هم آیت الله وحید قائل به قصاصند، مقام اعظم رهبری حفظه الله اینشو قائل به قصاصند، قائل به قصاصند. هیچ فقیهی به خاطر نقص خانم دکتر اجازه نداده. این دروغ بزرگی است، خلاف بزرگی است، بدعت بزرگی است که نسبت به دین داده بشه، به مجتهدی از مجتهدین ما داده بشه، به فقیه از فقهای ما داده بشه که اجازه داده بشن به خاطر نقص، حتی قبل از ولوج روح، حتی تو حالت علقه ای اگه راهی برای شناساییش باشه، حتی اگه تو حالت نطفه ای راهی برای شناساییش باشه، اجازه این قتل رو به هیچ وجه فقهای ما نمیدن. بله بعضی از فقها که تعدادشون هم خیلی کمه، خیلی کم، تک و توک، مثل مقام اعظم رهبری، مثل آیت الله مکارم، اونها اجازه دادن با شرایطی، یک نقص شدید که موجب حرج شدید مادر بشه. اینا دو تا چیزه خانم دکترها، ببینید نقص یه مطلبه، موجب نقص بشه، موجب حرج شدید مادر نشه. اون نمیشه، باز نمیشه اون رو به قطع برسونه. باید تشخیص قطعی باشه. توی نشستی بودیم، باز خدمت از آن متخصص بودیم، یای دکتری فرمودن آجا این تشخیص قطعی یعنی چی؟ یعنی هم تو قانون، تو ماده واحد هست خانم دکتر، هم تو فتاویه تمام فقهای ما که اجازه دادن با این شرایط گفتن باید تشخیص قطعی باشه، ولی باز نمیشه اقدام کرد. ایشون گفتن که آجا قطعی یعنی چی؟ قبل از ظهر بود، پردم کنار بود. گفتم آقای دکتر الان روزه یه شب؟ ایشون گفتن حاجی اینجوری. گفتم بله قطعی یعنی همین. گفتن اگه اینجوری باشه که اصلا ما تو پزشکی هیچ چیز قطعی این شکلی نداریم. گفتم پس نمیشه آقای دکتر، نمیشه. یا آقای دکتر دیگه فرمودن پس بعض از فقها که فتوا دادن، فتوا به مهمل دادن، خدمتشون عرض کردم نه آقای دکتر، سوال غلط بوده. من سوال رو دیدم وقتی خواستن استفتاء بگیرن، حالا یا از سر جهالت بوده یا از سر شیطنت بوده یا بی‌دقتی بوده. توی سوال یه صفحه و نصفی آوردن راست لاجبه تالاسمی ماژورم هست، از رهبری سوال کردن، گفتن اگه اینجور باشه، اینجور باشه، فلاکت اینجوری پیدا میشه، چقدر اذیت میشه، چقدر بیچاره میشه، چقدر در مرز آسیبه، چقدر آسیب داره و و و گفتن یه صفحه و نصف آشارو پر کردن. هرچی بلا و مصیبت هست یه جا جمع کردن تو این کیس و مورد. بعد گفتن اگه با تشخیص قطعی معلوم بشه و موجب حرج مادره، آیا میشه او رو سقط کنید یا نه قبل از ورود روح؟ آفرمودن با این چیز فرضایی که شما گفتید و این اگر که موجب حرج باشه، حرج خودش معناش مشقت شدیده هست، یعنی اون جایی که قید شدید نداره تو خود معنای حرج این هست. اصلا ما یه عسر داریم، یه حرج، عسر یعنی سختی، میشه شدید نباشه، اما حرج یعنی مشقت و سختی که نزدیک به مالای و طاقه، یعنی نزدیک به اینه که اصلا تحملش محاله، نمیشه، ممکن نیست. نمیخوام بگم اونه ها، نزدیک باید به این باشه. دقت کنید چه از بکنم. گفتن اگر این شرایط باشه بله، تازه همونجا احتیاط کردن، گفتن باید دیش داده بشه، یعنی کسی که اقدام به این کار میکنه، حالا پزشک باشه، ماما باشه، هر کی میخواد باشه، باید دیهش رو همین دیهایی که عرض کردم باید داده بشه. یعنی این 20 میلیون برای نطفه، 40 میلیون برای علقه، 60 میلیون برای مزغه، 80 میلیون. یعنی بچه یه دو ماهه رو اگر یه کسی سقط کنه، اون پزشک باشه یا ماما باشه یا پرستار باشه فرق نمی کنه، اگه دو ماهه باشه الان روی 100 مثقال طلا نیم میلیارد تومن باید دیه بده. فتواست دیگه، برن ببینن دیگه. همینشون که با همه این شرایط که گفتم اجازه دادن، تازه آیا اینشون ولوج روحا تو 4 ماهگی میدونن یا تو 2 ماهگی یا تو 3 ماهگی؟ اینم اختلافه. من امروز از یکی از مسئولین دفتر فتایی دفتر اینشون پرسیدم، اینشون قائل به ولوج روح در 4 ماهگی هم گفتن. اینشون گفت نخیر، زیر اینه، خواهی زیر این باشد که اصلا نمیشه، اصلا نمیشه سقطش کنی. اگه سقطش کنه رو فتوای خودش رو قصاص داره. دقت میکنم دکتر؟ اصلا خیلی به هم پیچیده است متاسفانه. فاجعه اتفاق افتاده. فاجعه. یعنی ما یه فاجعه بزرگ تو قتل‌های غیر قانونی داریم. یه فاجعه بزرگ تو قتل‌های به ظاهر قانونی داریم. که این متاسفانه دامنگیر متخصصین عزیزان ما هم شده. پزشکای ما، مامای ما توی نشستی بود، بنده یه میگه من طرفی گفتم یه خانمه مامای رنگش پرید. گفت حاج آقا من نمیدونستم. و بعد اینش گفت من به اندازه موهای سرم سقط کردم، حالا چی کار کنم؟ خب خیلی فاجعه بزرگیه. خب چرا نباید جای نخبگانی ما از اینا مطلع باشه؟ چرا نباید مسئولین ما؟ حالا دیگه این، حالا هر جا اتفاق افتاده کار دیگه افتاده، از این به بعدش ببینیم با چی کار کنیم، ببینیم با چی کار کنیم، که واقعا فاجعه در فاجعه است. خب پس ببینید تشخیص قطعی که نمیشه داد، تموم تشخیص نمیشه بدی. الان توی سونای آنومالی اسکن خانم دکتر چقدر خطا داره؟ اینا تخصصای شماست دیگه، بفرمایید. خب ببینید خانم دکتر، اولا آنومالی اسکن با آمنیوسنتز ظاهرا موارد تشخیصشون متفاوته. یعنی آنومالی اسکن مال مواردی مثل، حالا اینا شما تصیب فهمید، اینا تخصصهای شماست، تخصص بنده نیست. بنده دارم با معلومات عمومیم دارم عرض میکنم در خدمت شما هستیم، شما تصیح کنید. انتظارم نیست که بنده تخصص توی امور داشته باشم، میداشتم خوب بودا، ولی قرار نیست هر کسی در همه چیز متخصص باشه. اینا خدمت شما هستیم، شما اصلاح کنید هر جاش رو بنده اشتباه میکنم یا اشتباه برای بنده خلاصه فرمودم. آمیوسنتز از جنس اینه که بحث کروموزوم ها و دی ان ای و نمیدونم در حقیقت مشکلات از این جهت رو به تشخیص برسه، به خلاف اون آنومالی اسکن. اون ظاهرا از موارده که با مشاهده بهش رسیده بشه، از این جنسه که بحثای ساختمانی ساختاری این شکلی، نه بحثای ژنتیکی. خب حالا اولا اون وقتی با تشخیص های آنومالی اسکن که خطاش اینطوری که به من گفتن بالای 8% خطاست، خیلی این خطا زیاده، حتی این خطا اینقدر زیاده که به بنده گفتن، کسایی که متخصص بودن گفتن که اصلا اینا نمیشه به عنوان یه در حقیقت وسیله یه تشخیصی قابل قبول ازش استفاده کنه، از بس این خطا داره. 8% خیلی وحشتناکه. خب این که وضعیتش اینه. و اما آمیوسنتز که فرمودید، بله به بندم گفتن که آمیوسنتز خطاش با صرف نیست خانم دکترا، گفتن اونجا هم خطا داره اما خطاش خیلی کمه، ولی گفتن خطا داره. و یه مطلب رو باز یک از متخصصات توضیح دادم، یه بحثی تحت عنوان موزائیسم. این باز دوباره آمیوسنتز رو خطا پذیر میکنه، البته درصدش پایینه ولی هست. حالا اینم خودش باز یه نکته که باز دوباره ما اینجا تشخیص قطعی نداریم. و این نکته که الان شما تازه فرمودید که ما هم تو هینه همین گفتگوها بررسی هامون که داشتیم انجام میدادیم به این مسئله برخورد کردیم که بعض از متخصصین همین نکته که الان شما خودت گفتید، گفتن که تازه ما با یه فاجعه بزرگتر تازه روبرو شدیم که این به فقها گفته نشده خانم دکتر. و اون این که حالا فرض کنیم اصلا خطاش صفر باشه که نیست، فرض کنیم خطاش صفر باشه، خب خود این آمیوسنتز یه آزمایش تهاجمیه و در خطر قرار میده و تهدید میکنه جان جنین ها رو به اندازه 0.5%. بعض از متخصصین میگفتن تا 2-3% و تو ایران میگفتن تا 3% هم میکشه، چون یه مقدار هم بس دیگه، یه مقدار زیاده هم بس دیگه، به مهارت هم داره. یعنی طرف مهارت کامل عالی در بهترین شرایط 0.5%، یعنی از هر 200 جنین یکیش به قتل میرسه. وقتی مثلا ما 20,000 جنین رو بفرستیم برای این آمیوسنتز، وقت ببینید 0.5%ش وحشتناک میشه، وحشتناک میشه، چقدر قتل اتفاق میفته. و ما حق نداریم از این کار، هیچ فقیه اجازه نمیده خانم دکتر، هیچ فقیه اجازه نمیده برای کشف اینها. مگه اینا چی هست؟ مگه چه اتفاقی قرار بیفته؟ خب به دنیا بیا، چی میشه مگه؟ این نکته هم که بعضی میفرمان که خب این خطا و این خطر تو بد جراحی هم وجود داره، یه مغالطه است. من گاهی تعجب میکنم که قشر فرهیخته ما چطور یه همچین مغالطاتی اجازه میدن صورت بگیره. ببینید توی بحث جراحی، توی بحث عوارض دارویی، تو مباحث پزشکی، بله اون قطعیت اونجا نیست، عمل جراحی هم گاهی حتی 60% احتمال نجات هست، 40% ممکنه بمیره، باز اجازه میدن. چرا؟ برای اینکه خب اگه اجازه ندن میمیره، کشته میشه، 60% نجات باز خودش یه راهیه. یعنی اونجا ما در تضاد بین مرگ و زندگی یه انسانیم، خودش که این جراحی بشود یا نشود، که اگه نشود میمیرد، قطعا میمیرد. اگه جراحی بشود خیلی خب 60% نجات، حتی 40% نجات پیدا کنه، حتی خواهم دکتر 10% نجاتش باشه، باشه 10% احتمال نجاته دیگه، اونش که مرگ حتمیه. یعنی ما اگه عمل جراحی همونو با این خطای پزشکی که داریم تعطیل کنیم، عده زیادی میمیرند. اما اگه این مسئله رو اقدام برش نکنیم چه اتفاقی میفته؟ اتفاقی نمیفته. تو کل سال اینطوری که باز به من پزشک قانونی یکی از رؤسای پزشکی قانون یکی از استانها به بنده گفتن ما 1400 تا سندرم داون به دنیا میاد که اگه آمنیوسنتز نشن این 1400 تا به دنیا میاد. خب بیا یه دی بچه مظلوم دوست داشتنیه، حالا فراگیریش یه مقدار ضعیفه، خب باشه، خود ما فراگیریم متفاوته، خب اون خیلی کمتره، خب باشه، ازش مهربون تره، بیشیله پله تره، حق بازی اصلا درش نیست، چقدر زیباست، حق نداریم ما بکشیم او رو، بکشیم، چرا باید بکشیمش، چرا باید بکشیم، جایی که تنگ کرده، حالا تنگ کرده باشه، جایی که تنگ، او جای خودشو داره، جایی که برش کمه، من اون کسی که میخواد این کارو بکنه خودش خودکشی کنه. توی یه نشستی بود در تهران که میگم 15 سال 20 سال پیشه بدش قانون تهران، اونجا از اون موقع این صحبت متاسفانه اسقاط جنین و آزاد کردنش رو پیگیری میکردن یه عده‌ای، اونجا یه خانم دکتری به بنده فرمودن که خب حاج آقا الان انفجار جمعیت، منابع کافی نیست، کمه، همین انسان هم چقدر از گرسنگی میمیرن و اینا، دیگه بیان برای چی؟ اقلا اجازه بدیم کسایی که میخوان به قدر، حالا اون تو میگفت به قدر، میگفت سخت کنند، اسقاط کنند جنینشون رو، اجازه بدیم اسقاط کنند. گفتم خانم دکتر، حالا ما نگاه همون که اینجوره نیست، یه مطابق متفاوته با نگاه شما. در نگاه توحیدی خدای سبحان ملک و ملکوت رو برای ما آفریده و برای این جنین آفریده، ستاره هایی داریم که فاصلش با میلیارد ها سال نوریه، خدای سبحان که عاجز از این نشده که رزق منو بده. تو نص قرآنه که نحنو نرزقکم ما من دابتن الا علی الله رزقها، ما رزقتون رو میدیم، هیچ جنبنده نیست مگه رزقش بر خداست. مورچه رو خدا داره رزق میده، قورباغه رو رزق میده، کرمو داره رزق میده، انسانی که اشرف مخلوقاتش رزق نمیده مگه میشه؟ همه هستی برای او آفریده رزقش نمیده. البته حالا این سوال هست، سوال جدی خوبی هم هست که خب آنجا پس تو آفریقا پس چرا یه ده میمیرن؟ اینو با جواب بدیم، اینو با جواب بدیم. و من همینجا تو پرانتز عرض بکنم، یه سری نشست های باز بوده با خدمت اساتید مثل خود شما ها بوده، اساتید هیئت علمی دانشگاه ها بوده، این مباحث اونجا بحث شده، صوتش موجوده، عزیزانی که میخوان این بحث ها رو پیگیری کنن مراجعه کنن ببینن شبه اونجا حل میشه حل نمیشه، که مشکل حضرت حق نیست، علیه بالله عجز خدای سبحان نیست، ما داریم دست و پای غلط میزنیم، که اگه دست و پای درست کنیم همه اینا درسته و هیچ مشکل اینجوری پیدا نمیشه، هیچ مشکل اینجوری پیدا نمیشه. مفصله دیگه، حدود 60 ساعته یه سلسله مباحثه، یه قسمتش همینه، اونا انشالله مراجعه بفرمان. حالا من آقای حاجی کاظم درخواست میکنم لطف کنن شماره تلفنشون رو بذارن، اساتیدی که مایلن این بحث رو اونجا میخوان برن پیگیری کنن در اختیارشون بحث قرار بگیره. بعد گفتم خانم دکتر ببینید، ما که نگاهمون اینطوریه به هستی، اما حالا فرض کنیم بیام رو نگاه شما، همین انفجار جمعیت و مواد غذایی بنز کافی نیست و باشه، همینی که شما میگید و روی میریم جلو. گفتم خانم دکتر شما چند سالتونه؟ میگم که حدود 15 سال 20 سال قبل یادم نیست، مثلا گفتن 40-45 سال. گفتم خب خانم دکتر منم 35-40 سال، خب ما حداقل 40 سال زندگی کردیم، من فکر می‌کنم اگر واقعا یه همچین مشکلی وجود داره و با جمعیت کاسته ازش بشه، چرا او کشته بشه؟ خب بیان من و شما خودکشی کنیم، برای او تصمیم نگیریم، ما برای خودمون تصمیم بگیریم، اونم انسانه، فقط چون نمیتونه دوری میزگرد بشینه بگه آی های من هستم، ما ببینید منم، ما برایش تصمیم بگیریم، ندیده بیانگارینش، حکم قتلش صادر کنیم، قانون برای قتلش بنویسیم، جنایت کنیم. من پیشنهاد میکنم بیاید من و شمایی که 40 سال زندگی کردیم، اونم بیاد 40 سال زندگی کنه، من و شما راجع به زندگی خودمون تصمیم بگیریم، بذار اونم راجع به زندگی خودش تصمیم بگیره. و درسته خودکشی حرامه، لیکن کس دیگر رو کشتن اشد و حرامنه. بنده اینجوری فکر میکنم، بنده ادعایی ندارم، فتوا نمیخوام بدم، ولی با درسای طلبگی که خوندم به نظر بنده قتل دیگری اشد و حرمتن از کسی که اقدام به قتل خودش میکنه، حتی قتل خودش هم حرامه ها، از اشد کبائره ها، فاجعه خیلی بزرگه، ولی خودشو بکشه. اینا من نمیخوام پایین بیارم، ولی میخوام عرض کنم کشتن دیگری به همین اندازه حرمت داره و بلکه اشده، بلکه اشد. یه حق الناسی از اضافه بر اونم بر علاوه بر حق اللهیم باز اینجا اضافه روش میشه وقتی کسی دیگری رو به قتل میرسونه. خب یا خودکشی کنه خانم دکتر، شما خودکشی کنی، چرا اونو میخواید به قتلش برسونی؟ یه خانم دکتری دیگه گفتن خب حالا حاج آقا خیلی خوب، یعنی حرفی نداشتن برای این مسئله، گفتن خیلی خوب حاج آقا دیگه اینا که ناقص تو که دیگه باید رو اثبات کرد دیگه. گفتم اونم نه خانم دکتر، برای چی؟ به چه استدلالی؟ گفتن آقای حاج آقا بالاخره جامعه حق داره و حقش اینه که محیط اطرافش زیبا ببینه، بعد مثلا یکی ببینه کج و کوله، آواز دهنش را افتاده، حالش بد میشه، حقشه که نبینه اینا، لذا اسقاط بشن که هم خانواده‌اش اذیت نشن، هم خودش اذیت نشه، نیاد اصلا دیگه، که هم جامعه رو نازیبا کنه، اصلا نیادش. اولا خانم دکتر نیادش نیست، اومده میخواییم بکشیمش. چون یه موقع قبل از تحقق و تکونش بود، مثلا تو یه دختر پسر و دختر خانم میخوام با هم ازدواج کنن، میگه شما اگه با هم ازدواج کنین بچه‌ای که متکون از شما میشه اون مثلا فرض کنید اوتیسم میگیره یا سندروم داون پیدا میکنه یا نمیدونم مغزش یه چیزا این شکلی که بیچاره مشکل در مغز مثلا یا در قلبه، خیلی خب اینا با هم ازدواج نکنن، این اشکال نداره، طوری نیست، حتی نمیتونیم تحمیل کنیم و نمیتونیم بر هم حرامشون کنیم، اما میتونیم توصیه کنیم با هم ازدواج نکنن، اونم انتخاب کنن که ازدواج نکنن، خیلی خوب. اما وقتی که این جنین تشکیل شده، انسان از دروازه وجود عبور کرده، الان موجوده، الان هستش، مرتبه از درجه وجود انسانی داره، شعور داره، فهم داره، شعور داره، حق حیات داره. مگه ما کی هستیم که برای او تصمیم بگیریم و بگیم جامعه نمیخواد او رو ببینیم؟ مگه میشه این چه حرفیه؟ گفتم خانم دکتر خب اینطوری که شما دارید میگید، اگه خود نکرده تصادف کنید و قطع نخایی بشید شما و رو ویلچر این ور اون ور و فسرتون تکون بخورد، خب جامعه حالش اینطور که شما دارید استدلال میکنید که با جامعه حالش بد میشه، شما رو بکشیم شما رو، میشه اجازه میدی؟ اصلا خانم دکتر متاسفانه ما گاهی اینقدر جنجال و هو و سر و صدا شده که اصلا متوجه نمیشیم چی داره میگذره و داریم چی کار میکنیم، خواهش کنم بفهمید تو هستم خدمتتون. این توی رحم باشه انسانه، بیرون رحم هم باشه انسانه، البته تا قبل از اون ولوج روح کامل مرتبه از وجود انسانه و دیم داره، اتفاقا دیم داره حتی حالت نطفه ایش. و اتفاقا آی دکتر اگه دقت فرموده باشید تو اون روایتی که محضرتون خوندم که یه خانومی تخاف الحبل میترسه حامله شده باشه، خانم‌ها چه موقع ترسیدن که حامل بشن؟ وقتی که اون سیکلشون به هم خورده دیگه. آی دکتر درسته؟ یعنی مثلا چند روز گذشته الان باید قاعدگیش اتفاق میافتاده نیفتاده، نگران میشه نکنه که من حامل هستم، این در حقیقت تو همون حالت نطفه ای هنوز. وقتی نطفه، آی دکتر وقتی نطفه دیه داره معنیش نیست که متعز وجود انسانی داره، درست شو؟ و وقتی نطفه رو فرمودن اسقاطش حرامه و برای همین هم دیه داره و حتی مجازات هم داره، برای همینه این وجود انسانیه، لذا این حرمت اونجا رو هم میگیره. بله دقیقا این مشکل هم اونجا هست. حالا اینو با چی طور حل کرد؟ اون یه بحث دیگه است و ممکنه هم حل نشه. خب نشه، مگر هر چیزی که امکانی که میشه دو ما باید ازش استفاده کنیم. بعضی چیزا هست که واقعا آسیب میزنه. مشکل اینجاست آقای دکتر که ما اون انسان نمیبینیمش، راحت اون یه شی فرضش میکنیم یا وجودش حد اکثر مثل یه مثلا تکسلوری نگاهش میکنیم، مثل یه گربه نگاهش، همون گربه هم حق نداریم آقای دکتر. مگه میشه گربه به این سادگی که بکشی؟ حتی حیوانهای حلال گوشت رو، این فتوای همه فقهای ماست، گفتن کسی بره شکار برای تفریح، میره که کبوتر بزنه، قرقاول بزنه، گنجش بزنه، تفریحی، حتی میره میخواد ماهیگیری کنه تفریحی، یه موقع گرسنه نشه، یه موقع برای غذا میخواد این کار انجام بده، خیلی خوب. اما نه، میخواد کیف کنه، تفریح کنه، با کشتن یه حیوانی، با کشتن یه ماهی، با کشتن یه قرقاولی، با کشتن یه کبوتری میخواد تفریح کنه، میخواد تفریح کنه. گفتن سفرش منسیت آقای دکتر، نمازشو باید تمام بخونه، روزشو باید بگیره، مرتکب فعل حرامم شده، روشن شو؟ و بذارید من یه روایت آقای دکتر براتون بخونم و بقیه عزیزانی که محضرشون هستیم، روایت خیلی قشنگیه و اصلا نگاه ما رو نسبت به جنین باز یه مقدار متفاوت تر میکنه و یه مقدار باز دقیق تر میکنه. و این روایت صحیح عبدالاعلاست. این روایت رو هم اهل سنت نقل کردن هم در روایت ما اومده از ذات بسیار معروف و مشهورم هست. بند سندش هم بررسی کردم، صحیحه. دو تا سند داره، هر دو تا سندش هم صحیحه، یعنی دو سند صحیح داره. صحیحه عبدالاعلا در کافیه جلد 5 صفحه 334 حدیث 1، در تهذیب هم هست جلد 7 صفحه 400 حدیث 7، در دوام الاسلام هست جلد 2 صفحه 197 حدیث 721. معصوم میفرمان امام صادق علیه السلام قال قال رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم، حضرت بعد اینکه تاکید میکنن بر ازدواج و فرزند آوری میفرمان اما علمتم انی اباهی بکم الامم. من یه نکته تو پرانداز اینجا بگم، چون ممکنه بعضی ذهنیتشون این باشد که این مباحث داره از اینجا بحث میشه که بحث جمعیته، چون الان تو این روایت هم داره که حضرت تاکید من بر ازدواج فرزند آوری. بحث من آی دکتر و همه عزیزایی که خدمتتون هستم، من اصلا بحثم بحث فرزند آوری نیست، اصلا بحث جمعیته، اصلا من کاری به کمیت ندارم اینجا اصلا. اصلا از اون بدوی که حالا به توفیق الهی و فضل الهی راه باز شد که بنده وارد این مباحث بشم، یک لحظه هم اصلا ذهنیت هم درگیر بحث جمعیت که تو این بحث بخواد نمیدونم بحث جمعیت دغدغه من اصلا اینجوری نیست دکتر. یه دونش هم فکر انما قتل الناس جمعی است. همه ما باید مراقبت کنیم. بحث جمعیت بحث دیگر، اونم بحث مهمیه، سجای خودش باید بهش پرداخت، ولی تو این این تونم دخالت داره، داشته باشه نداشته باشه اون یه بحث دیگری است. بنده پی نشسته بود اونجا عرض کردم اگه توی آمریکا هم بنده بودم همین بحثو می‌کردم، حتی تو توی این فلسطین اشغالی هم اگه بودم این بحث، حتی برای یهودیایی اون که اونجا رو اشغال کردن اینو می‌کردم و میگفتم حتی اون اشغالگری که اونجا رو اشغال کرده و خانمش حامل شده و حتی فرض کن نظامی هم هست، اصلا نظامی اسرائیلی هم هست، سرباز اسرائیل یا فرمانده اسرائیلی هم هست، خود اسرائیل، و الان میخواد جنینش رو سقط کنه، همه این بحثا رو ما میکردیم. فکر انما قتل الناس جمیعا، شوخی نیست. ما اینکه محضرتون از کردم اول بذاریم موضوع روشن شد همین بود. یعنی واقعا الان بحث ما دست روی نقطه ای گذاشته، مهمترین بحث تو جهان هستیه، خیلی این مسئله مهمه و متاسفانه خیلی ساده گرفته شده، واقعا وحشتناک ساده گرفته شده. در روایات ما هست که اکبر کبائر، یکی از اکبر کبائر بحث قتله. ببینید در روایاتی داریم سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الکبائر، در کافی جلد 2 صفحه 278. اولا آیه قرآن رو داریم که او کافی است در اول و آخر و وسط و همه چیز. فکر انما قتل الناس جمیعا، دیگه وقت باید انسان بفهمه قصه چیه. ایزا خیلی خطرناکه، در اینکه شغل شما بسیار شغل عزیزیه و شغل مهمیه و شغل دوست داشتنیه، از این جهت که دنبال آیه داره و من احیاها فکر انما احیا ناس جمیعا، و کسی حیات ببخشه به یه انسانی، این مثل که همه انسان ها رو حیات بخشیده که الحمدلله همه شما اینو تو کارنامتون دارید، یعنی تو تمام عمرتون یک جان رو نجات داده باشید، حالا تو طولش قرار گرفته باشید، تو روندش قرار گرفته باشید، حالا چه از متخصصش، چه پزشکش، چه غیر متخصصش، چه ماماش، چه پرستارش، چه نمیدونم حتی مخدمش، این افتخار بزرگ رو الحمدلله دارید و این شغل شما داره که فکر انما احیا الناس جمیعا، یعنی هر کدوم از شما تمام پیام برای عالم رو نجات دادید. خیلی قشنگه، همه انسان ها رو نجات دادید، جان آیت الله بهجت رو نجات دادید، همه تون این کار کردید، چون اقلا یه جان نجات دادید. این خیلی قشنگه، واقعا جای قبطه داره، خیلی قشنگه. حالا توی حیات معنوی هم داریم که تو روایت گفته شده، اینم متعلق به اساتید دانشگاه است که بعضی شما هر دو حیثش الحمدلله دارید، و بحث تعلیم و تربیت مال مادر هم باز هست که اون بحث حیات معنویه که اونم گفتن بالاتر از این حیات جسمی. خب الحمدلله اینو شما دارید، اما از این ورش هم باید مواظب باشی که فکر انما احیا الناس جمیعا که اتفاق میفته با یه حیات، اون ورش هم اگه بیدقتی کنم خدای نکرده، سهلنگاری کنم، مسامحه کنم، تو هو و جنجال قرار بگیرم و خدای نکرده ترک فعلی بکنم یا اقدامی بکنم، ترک فعلا فرق نمیکنه با اقدام. حضرت بهجت میگن اگر پزشکی اون اقدامی که باید بکنه که میدونه نکنه میمیره این مریض، و الان وظیفش هم خود شغل الان کارش این پوزیشن اشغال کرده، اگه نکنه اینشو میگن قطع به اون منتصب، حتی اینو قابل قصاصه، قطع به اون چه عزم میکنم. خب لذا ببینید همون طرفش که خیلی عزیز و بزرگه، این ورش هم خیلی خطرناک و وحشتناک، خودو کمک میکنه، خدای نکرده من نمیخوام ایجاد نگرانی در شما بکنم، در شما عزیزانی که الهی هستید، خدایی هستید، دوست داشتنی هستید، خدا نکنه نگران بشید هیچ موقع توی قسمت از زندگیتون، اما خودم کمک میکنه. ما به قول آیت الله بهجت به مقداری که میدونیم هر چقدر میتونیم باید عمل بکنیم. هرچی موضوع هم حساس‌تر دقت بیشتر باید صورت بگیره. اینجا من باید بدونم هر یه جنینی که دارم باش روبرو میشم، هر تخمک و اسپرمی که دارم لقاح میدم، دستم روی ماشه ای دکتر که یه بمب اتمی است که همه انسان‌ها رو فکأنما قتل الناس جمیعا ممکن اتفاق بیفته. این تو تصورم بیان که این شاستی، این بمب اتمی که یا هیدروژنی بالاتر از اتم، بالاتر از هیدروژنی، یعنی بمب هیدروژنی اتمی کار همه مردم کره زمین که از بین میبره، اون باز یه قسمت از بین میبره، حالا 100 هزار تا 200 هزار تا دریا آن میکشه، 8 میلیارد آدم رو کره زمین. تازه قرآن نفرموده آدمی که رو کره زمینه فکرنده ما قتل الناس جمیعا، یعنی آدمای قبل، آدمای بعد، از بعد به خلقه. خیلی دقت میکنه دکتر، البته به مقدار توانمون، ولی بکنیم این دقت رو. داشتم اون روایت عرض میکردم، ببینید در روایت داریم انبی عبدالله علیه السلام الکبائر و سبعون در کافی جلد دو صفحه 277 حدیث 3 امام صادق علیه السلام میفرمان کبائر هفتاست، قتل المؤمن متعمدن، دقت میکنه دکتر، اول قتل مؤمنه گفته، و قصف المحسنه، اینم خیلی مهمه، خانومی رو و پاکدامنی رو بهش نسبت ناروا دادن، خیلی وحشتناکه، و از کبائر هفتگان است. در روایت بعدی وقتی حضرت مطرح میکنن باز کبائر رو، نبی عبدالله علیه السلام قال سمعت و یقول الکبائر و سبعتون، کبائر هفتاست، میفرم منها قتل نفس. دوباره اولین چیزی که مطرح میکنم دکتر قتل نفس متعمده، و شرک بالله العظیم، بعد شرک رو مطرح میکنم دکتر، اینقدر مهمه این جریان، قتل خیلی مهمه. عرض کردم این قتل مراتب داره، یکیش هم میره زیر همون ولوج روح، اونم شامل شه و میرسه به نطفه. خیلی ساده انگاری شده متاسفانه. ببینید این که دستور عمل، این دستور عمل محل تأمله، و اگر من دیدم که تو این دستور عملی که من دارم واردش میخوام بشم منجر به قتل میشه، خب نمیتونم وارد بشم. اول البته باید قانون اصلاح بشه ها، لیکن تا قانون اصلاح نشده های دکتر، اگر به من گفتن که آقا اومدن به من دستور دادن، اصلا به یه نظامی دستور دادن، به سرباز فرماندهش دستور داد، گفت که بزن این بچه رو بکش، شرعاً میتونه بکشه؟ نمیتونه بکشه، نمیتونه بکشه. روز قیامت به خود سبحان بگه فرماندم به من گفت، میگن تو میدونستی این بیگناه، حق نداشتی بکشیش، نمیتونه بکشیش. ما که ما مسلمانیم های دکتر، دقتون چه از میکنن؟ این که بگم خب من میکشمش، بعدنم میرم تو دادگاه میگم فرماندم گفت دیگه من تبرئه میشم، اینجور نیست، اینجور نیست. من لازم باشه، من مطمئنم، همین خواهیم دکتری که دارن این سوال ها میپرسند و دارن اینا میفرمان، من مطمئنم اگر که فرض کن توی مقررات و به شکل قانونی بهشون بگن یه چاقو بدن بگن سری بچه رو ببر، من مطمئنم نمیبره اینشون. میگم خانم دکتر اگه نبرید جریمت میکنی، میگه بکنی، من مطمئنم ایشون نمیکنه. حالا اگه ایشون خودشون میکروفونشو باز میکردن با هم گفتگو میکردیم، من میدونم ایشون اذعان میکنه، من میشناسم اینها، من بیش از 2 دهه خدمت این عزیزان بودم، یعنی کسی نمیشناخت این عزیزان ما رو، متخصص ما رو، پزشک ما رو، دانشجوی پزشکی ما رو، پرستارای ما، بنده 2 دهه باشون زندگی کردم، نزدیکای من پزشکه، دقت کنین چه از من میشناسمشون، دوست داشتنی، الهی، اخلاقی، متاسفانه هم برشون مشتبه کردند، اطلاعات غلط بهشون دادند، بهشون گفتن این چیزی نیست، یعنی فکر میکنن چیزی نیست، اگه بفهمن قتل نمی کنند و نباید بکنیم. یه خانم دکتری توی یکی از استانها یتیمه زنان زایمان بودن، همین رو فرمودن، گفتن حاج آقا ببینید ما جریمه میشیم، جریمه سنگین هم میشیم، البته این غیر قانونی ها، ما همچین قانونی نداریم، هو انداختن به خلاف، متاسفانه به دروغ ترسوندن متخصصین ما رو، پزشکای ما رو ترسوندن، حتی بهورزای ما رو ترسوندن، حالا شیطنت بوده نمیدونم، چرا این کار کردن نمیدونم، خودشون باید بیان توضیح بدن کی کرده نمیدونم، بمانه اینا، همچین قانونی نداریم، دقتون جذب میکنم. بهشون گفتم وردید برید تو ما ببینید، بیارید تا ما ببینیم، هنوز کسی نیورده، یه روالی، یه جایی، یه قاضی، یه خصومت شخصی جایی داشته، خب اون که تخلف کرده، اون باید با قاضی باید برخورد بشه، مثل یه پزشکی که خدای نکرده خصومتی داشته باشه و بعد اقدام به جنایت خدای نکرده بکنه، یا یه چه میدونم مهندسی که یه جا اقدام به جنایت بکنه، ساختمان طوری طراحی کنه که رو سر بقیه هم در خر، اون یه قصه دیگه از تخلفه. قانون صریح روشن این شکل ما نداریم. بله یه چیزی داخل سازمانی گذاشتن و اینا جزء تخلفات آوردن، خب نباید این کارو میکردن، اشتباه کردن، این کارو کردن، حق نداشتن این کارو بکنن، توجه به نظر من نداشتن که با این قوانین که میذارن سالانه چند هزار جنین سالم به قتل میرسه. مگه میشه مسلمان های دکتر هیچ، مگه میشه انسانی همچی کاری بکنه بعد بیاد این مشارکت توی امر بکنه؟ خانم دکتر گفتن خب آجا برقه ما رو جریمه میکنن. گفتم خب خانم دکتر اگه به من گفتن با سرعت 80 تا یا 100 تا تو کوچه های این مثلا شهر شما رانندگی کنید و من میدونم با این سرعت که رانندگی میکنم یه در زیر میگیرم و کشته میشن، بچه از خونه بیرون میاد، زن کشته میشه، مرد کشته میشه، جوان کشته میشه، و من میگن اگه این رانندگی را نکنی تمام اموالتو مصادره میکنی. من نمیکنم. گفتم خانم دکتر شما هم نمیکنی، من میدونم نمیکنید، شما هم نمیکنید، میگید مصادره کنید، حتی دست و پا میزنیم، ناراحت میشیم، باید این قانون باید اگه چیزی هم از باید اصلاح بشه، حالا قانونشو بیارن ما ببینیم. باشدم اونا خلاف کردن، ما نمیتونیم همکاری کنیم. ایوان گفتن این بچه رو بکش، اتمنان دیتور از جاهایی که ما اکراه نداریم لا اکراه فی القتله. ببینید مثلا یک کس رو مجبور کنن، اگه یه خانم مجبور کنن به زنا و ایشون زنا کنه حد نمیخوره، این نزد خدا معذوره، کسی حقم نداره از گل نازک‌تر به اینشون بگه، حدم نداره، و بلکه اون کسی که وادار کرده به شدت مجازات میشه و اصلا اینشون تبرئه میشه، براءت داره. اگه وادارش کنن به سرقت، وادارش کنن و مجبورش کنن و باز تبرئه است، اون کسی که مجبور کرده اون مجازات میشه. اگر هر جرمی اون کسی که مکره واقع شده مجازات نمیشه، اکراه شده باشه ها، وادارش کرده باشند ها، دقت میشه عرض میکنم، نه یعنی از اختیار خارج شده باشه، اون که هیچی، اون که نه، حتی با اختیار خودش مجبورش کردن، اکراهش کردن، مثلا بچهشو گروگان گرفتن گفتن اگه فلان جا را سرقت نکنی و اموالشو به ما تحویل ندی، یا اگه فلان زنا را نکنی، یا ما این بچه تو میکشیم، اکراهش کردن. اینجا اگر این دست زد به این جرم تبرئه میشه، مجازات نداره. این اتفاقیه حقوقدانا و فقهای ما همه هست، حقوقدانا که تابع فقها. فقط یه استثناء داره دکتر، اون استثناء میدونی کجاست؟ فقط قتل استثناست که اگه کسی ها واداره به قتل بکنن اون نباید این قتل رو انجام بده، و اگه انجام بده مجازات داره، البته اون مکره هم مجازاتش میکنه، دوتاشون رو مجازات میکنن. تنها چیزی که اکراه توش راه نداره دکتر قتل. من طلبه، من پزشک، من متخصص، من ماما، من پرستار، من بهوز، من اگه به منو وادارم بخوام بکنن نباید قبول کنم. اسلام اجازه نمیده، خدا اجازه. اینقدر حیات انسان مهمه و انسان برای خدا مهمه و تک تک ما رو خدا دوست داره، اجازه نمیده چون من خسارت مالی میکنم یه نفر رو بکشه، اصلا خودم چقدر سقوط میکنم آقای دکتر. هیچ فقیه اجازه نمیده، هیچ فقیه اجازه نمیده. اگه همه جریمای عالم هم رو سر من بیارن حق ندارم. البته اونا رو با دفع پیگیری کرد، با اونا رو مجازات کرد که این قانون رو گذاشتن، اگه عمدی بوده، اگرم بی دقتی کردن، بی توجهی بوده، که بازم باید تنبیه بشن که اصلا شما حق نداشتید یه همچین پستی رو اشغال کنید، که یه همچین خبط بزرگی رو بکنید، که این همه زحمت درست کنید برای پزشکای ما، برای پرستار ما، بهورز ما، متخصص ما، او رو گرفتار خدای نکرده قتلش کنید، گرفتار جنایتش کنید. واقعا من قصه میخورم، منم وحشت کردم وقتی اون خانم ماما گفتن حاجی من به اندازه موهای سرم سخت کردم، حاجی من نمیدونستم، من فکر کردم اینا مشروعه، من فکر کردم علما اجازه دادن. توی نشسته دیگه بود یه خانم متخصصی اونشونم، من دیدم بسیار ایشون به هم ریخت و با یه ناراحتی شدیدی گفت حاجی بذارید من برم ببینم تو پرونده اعمالم چقدر قتل وجود داره، ببینم چقدر قتل وجود داره. دقت اون چه عرض میکنم، بحث قتل خیلی بحث عظیمیه، خیلی بحث عظیمیه. در روایت داریم از رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم در کنز العمال روایت 14950 حضرت من اعان از ظالم من علی ظلمه. ببینید اون کسی که این قانون گذاشته ظلم کرده، خب قانون داخلی ها، این مجلس نرفته و شورای نگهبان نرفته ها، حتی بعضی از متخصصین ما فکر میکردن این لیستی که گذاشته شده برای اسقاط و قتل جنین اینا مثلا شورای نگهبان تایید کرده، اصلا اینجوری نیست. اگه بتونه گفتن دروغ گفتن، اصلا اینجوری نیست. روح شورای نگهبان از این خبر نداره. ما تازه یه چیزی داریم متوجه میشیم که اصلا قبل اصلا نمیدونستیم، اصلا این خبرا نیست. اون کسایی که این کارو کردن جرم کردن، دقت کنین چه عرض میکنم. خب من اعان ظالما علی ظلمه، اگه کسی کمک کنه به ظالم بر ظلمش، حالا این قانون گذشته ظالمانه، حالا یا جا از سر جهل یا از سر تعمد، حالا اون بمانه. جا یوم القیامه فعلی جبهته مکتوب آیس من رحمت الله. این کسی که کمک کرده به این ظلم، حالا اون قانون گذشته اون میخواد مجبور کنه، من نباید قبول کنم، خصوصا قتل، خصوصا قتل. حضرت رسول الله صلی الله علیه و آله میفرمان اگر کسی کمک کنه به ظالم در ظلمش، روز قیامت که میشه وقتی میارندش روی جبهش پیشانش نوشته مکتوب و نوشته آیس من رحمت الله، این مایوس از رحمت خداست. و الحمدلله همه شما اهل قرآنید. در سوره یوسف آیه 87 خدای سبحان اونجا فرماد مایوس نمیشن از خدای سبحان مگر قوم کافر. کفره، کفر. اصلا تو وزر روایت دیدید قبل از کفر قتل رو مطرح میکنه حضرت. تو گناه کبایر که میشمارن اول قتل رو مطرح کردن بعد شرک رو مطرح کردن، کفره. و اینکه در روایت داره روی پیشونش نوشته مکتوبان آیس من رحمت الله، این است که بعد یه نوشته اینجوریه، نه. آی دکتر و عزیزانی که محضرشون هستیم، ببینید انسان وقتی دست به همچی کاری بزنه، حالا یه موقع از رو ندونستن بوده و جهالت بوده، خب یه قصهش متفاوت میشه البته، فکر میکرده مشروعه، فکر میکرده مجوز، خیلی خب حالا اون یه بحث دیگه است. ولی یه موقع دیگه وقتی فهمید و وقتی دانست، اگه حتی کوتاهی هم کرده باشه در فهمش و نمیدونسته، باز مسئوله ها. یعنی چه خوب بود پس اصلا این وبینار شرکت نمیکرد. نه اینجوری نیست، اینا آثار وضعی داره، بعضیش از جنس قصور، از جنس تقصیر همش نیست، این از جنس تقصیر، از جنس قصور نیست. و ما اونجا که احتمال میدیم حتی به ذهنمون برسه حتی یه خبری ضعیفی، باید بریم جستجو کنیم، بررسی کنیم، خصوصا تو عمر حامه مهمی از این دست. اون که دارن میفرمان روز قیامت روی پیشونیش نوشته آیسا من رحمت الله، نه یه فقط یه جمله اینجا نوشته، این وجودش وجودیه که مایوس از خدای سبحانه، این وجودیست که اینقدر تنزل پیدا کرده و اینقدر نازیبا شده که دیگه حتی رحمت خدا رو برای خودش هم دیگه مایوسه. دیدید آدمایی که خیلی قشنگ و دوست داشتنی هستن چقدر از رحمت خدا میگن، چقدر امیدوار به رحمت خدا هستن، چقدر راحت میبخشن، چقدر همه رو میبخشن، همه رو توصیه به رحمت و بخشش میکنن. اما اگر کسی سقوط کرد، نازیبا شد، ظلم روی ظلم کرد، وقت حالش اینقدر بد میشه که دیگه رحمت رو باور نمیکنه، توصیه به رحمت نمیکنه، حتی رحمت بخوام بهش بکنن نمیگیره، پس میزنه. اینه انسان اینقدر سقوط میکنه. خیلی باید مراقب باشه. خب از سوالایی مطالبی که فرمودید میگم نمیدونم چقدرش پوشش گرفت و چقدرش نگرفت، اون قسمتش که نگرفته حالا خودتون یا بعضی از دیگرانی که سوال خودشون بود بفرمایید، من باز خدمتتون هستم. آها، این سوال مطرح شد که اگر که ما سختگیری کنیم و ببینید آیدو اینا اسمش سختگیری نیست، این مثل من میگم که ببینید اگه ما دزدیا رو سختگیری کنیم، بذارید حالا مثلا بگیم طلا جواهر رو ندوزن، ولی حالا مثلا پفک و چه میدونم برنج و نمیدونم سیمان و آجر رو بدوزن، اینا طوری نیست. پنجره و نمیدونم اینا طوری نیست، فرش و اینا، چون اگه اینا قانونیش نکنیم وقت مثلا میان یه جا سرقت کنند، بعد صاحب مغازه رو میزنن میکشن، چون اونم مقاومت میکنه دیگه. اینم یا مثلا شبانه میان دزدی، بعد تو این شبانه چون با ترس و هراس میاد از ساختمون مثلا میفته پایین، وسایل کافی هم نداره، این دوز کشته میشه. یا مثلا صاحبخونه بیدار میشه، درگیر میشه با این دوز و خلاصه این صاحبخونه رو میکشه. برای اینکه قتل اتفاق نیفته دزدی ها رو سختگیری نکنید، حالا مثلا یه قسمتش قانونی کنید. چه حرف عجیب غریبیه. و من میگم اگه این کارو تو دزدی بکنید باز خیلی طوری نیست، ولی تو قتل دیگه نفرمایید دکتر. تو قتل که نمیتونی این کارو بکنی، تو قتل قانونی کنی، چون اگه من نکشم اون رو میکشه، خب بره بکشه، من خیلی بده ها، ما ناراحت میشیم. یه موقع من یادم خدمت آیت الله شاه رو دیدم توی جمع کوچیکی چند نفره بودیم، یه بحث از این قصه پیش اومد، ایشون گفتن که من نمیکشم. گفتم خب آقا شما نکشید، اون دو نفر رو میکشه. خب بکشه، اون قاتله، به من چه؟ من یعنی اگه به شما گفتن آقا اینشونو بکش، ولی اگه اینشونو نکشی دو تا رو میکشیم جای اینشون، آیا شما میتونی بکشی؟ نمیتونی بکشی. من نمیتونم قاتل بشم. چرا؟ چون میخوام اون قاتل نشه. خب بشه، البته نشه، ما که نمیخوایم بشه، جلوشم باید بگیریم، حتما هم جلوشم میگیریم، اما برای اون که جنایت، من جنایت بکنم که او جنایت نکنه، من قاتل بشم که او قاتل نشه، این چه حرفیه؟ اصلا قابل دفاع نیست. البته این حرف درستیه که ما باید فضای جامعمون رو، حمایت ها رو، چه دولت، چه خیرین، چه هر انسانی، این دغدغه رو داشته باشه. ما نگرانیم، بله، نسبت به اون مادر که میخواد بچه‌ش به قتل برسونه، فلا حیاتش تهدید نمیکنه و میخواد بره، چه قانونی چه غیر قانونی، ما هر دوشو میگیم تحت لوای قانونی، باید طوری فراهم کنیم فضا رو براش که اصلا اقدام این کار نکنه. مثلا اگر سر فقر، خب فقرش رو برطرف کنی، نه که بگو خب حالا بچه‌تو بکش، بیا تو من اصلا برات بکشمش که خودت آسیب نبینی. مگه میشه این کارو بکنی؟ من اصلا نمیفهمم این حرفا رو. بله باید فراهم کنی. این 1400 تا سندوم داون رود نگیم خب اگه ما اینا رو نکشیمشون بعد خانواده خودشون میرن میکشندشون، ما بکشیم؟ بگم بیا تو ما براتون بکشیم. خب یه راه دیگه داره، یه راه دیگه داره. 1400 سندوم داون میگه هزینه چقدر میشه در مقابل این همه هزینه‌ای که داره تو این کشور تو همین ناحیه داره میشه برای شناسایی همین سندوم داونی که شناسایی و بشه به قتل برسه. هر یه محاسبه کردن عدد و رقم‌های دکتر وحشتناکه. ما داریم تمام جامعه رو میفرستیم برای قربالگری و اینا هزینه بره. خب به جای این کار که حالا میخوایم سندوم داون رو در بیاریم، حالا راجع به سندوم داونش دارم من عرض میکنم، آمنیوسندس که عمدتاً برای سندوم داون، اینطوری که متخصصین به من گفتن برای سندوم داون عمدتاً، و خود آمنیوسندس چه هزینه سنگینی از کشور میبره، اینا متمرکز کنیم یه قسمتشو برای بچه‌ای که سندوم داون به دنیا میاد تو خانواده‌اش کمک کنیم، فضای آموزشی براشون فراهم کنیم، استاد خصوصی براشون بگیریم. اینا یکی از متخصصین پزشک می‌فرمودن، به بنده گفتن، محاسبه کرده بودن که اگر ما دست برداریم از این آمنیوسنتز و علاوه این که قتلای این قتل اتفاق نمی‌افته، علاوه این که من جانی نمی‌شم، قاتل نمی‌شم، اینقدر وحشت و استرس و اضطراب تو جامعه حاکم نمی‌شه، برای مادرها وحشت زده نمی‌شن. هر سندروم داونی رو میگفتن که ما میخوایم پیداش کنیم و به قتل برسونیم، اگه عملیاتو انجام ندیم میتونیم 122 تا سندروم داون رو پوشش هزینه ای بدیم با استانداردهای آمریکا، حتی موسیقی یادش بدیم، استاد خصوصی برش بگیریم، پرستار برش بگیریم. خب این کارو بکنیم، چرا اون کارو بکنیم؟ چرا اون کارو بکنیم؟ روی اینا باید فکر کنیم آقای دکتر. من نمیخوام بگم به این سادگی هست، ولی راحت ترین کار صورت مسئله پاک کردنه. اینکه این بچه رو بکشیمش، اصلا مسئله صورتش رو پاک کنیم، خصوصا وقتی قتله. قتله.
خواهش میکنم. منم آقای دکتر، هم از شما خیلی متشکرم که زحمت کشیدید و هماهنگی رو انجام دید. من میدونم این کار خیلی نیرو میبره و کار میبره. ما از هم شما هم عزیزان دیگه که کنار شما زحمت کشیدن و این نشست رو فراهم کردم، خدا خیر بده به شما. و من مطمئنم که این احیان ناس جمعی اتفاق از این به بعد بیشتر میفته و همش این برای شما هست. تشکرم میکنم از عزیزان اساتیدی که خدمتشون بودیم، آیه حاجی کاظم و متخصصین پزشکی که خدمتشون بودیم، ماماهایی که خدمتشون بودیم و همه عزیزان، من ازشون تشکر میکنم. عذرخواهی میکنم که فرصت نشد که ما مطالبشون رو بیشتر بشنویم و بفرمان، چاره این نبود. این تو مقدمه، حالا اون عزیزانی که محضرشون بودیم میدونن که بنده فضا رو خیلی باز میگذارم، چون واقعا خودم استفاده میکنم و به شدت قائل به این هستم که تضارب آرا باید صورت بگیره و خیلی چیز یاد میگیرم. اول جلسه هم عرض کردم که
همبستی شما هستم و متشکرم که من رو به همبستی پذیرفتید. انشاءالله نشست های بعدی هم انشاءالله ادامه پیدا میکنه. من وظیفمه و بسیار خوشحال میشم که محضرتون باشم و بحث انشاءالله ادامه پیدا کنه. خدا خیرتون بده، موفق باشید.
نگرانیه رو به نظرم یه بخشش رو با این میشه حل کرد که تجربه سیاست گذارانه نشون داده که وقتی که یه چیزی آزاد بشه تعداد متقاضیش افزایش پیدا میکنه و چیزی ممنوع بشه تعداد متقاضی کاهش پیدا میکنه. وقتی که باب یه چیزی رو باز میکنن و اون چیز تعداد کمش عوارض، تعداد کمش هم ایمنش هم عوارض داره،
بله،
و بعد تعدادش وقتی زیاد میشه احتمال داره که عوارض زیاد شدن تعدادش یا عوارض تعداد زیادش نسبت به آرزه غیر بهداشتی انجام شدن تعداد کمش بیشتر بشه.
دقیقاً
تقریبا تو اتفاقات مختلفی که تو جهان افتاده تجربه شده. ضمن این که ما روند رو هم باید ببینیم، اگر به مرور زمان این قضیه بسته بشه، ممنوعیت ایجاد بشه و قبحش افزایش پیدا بکنه، تعداد کسایی که دیگه فکر این که سخت بکنن هم داشته باشن کاهش پیدا میکنه. کما اینکه تو دنیا این الان چالشه.
الان یه ایستی بزنید این کازه. من تجربه شخص خودم رو میگم. مراجعینی داشتم، خصوصا یکیشون همچنان تو ذهنم هست، اصرار بر قتل بچه‌اش داشت قبل از ولوج روح.
درست.
دقت میکنه؟ حالا من مسئله معرفتی اخلاقی این که نباید چه اینا، اینشون مصمم بود. تنها چیزی که موجب شد این بچه یعنی قانع نشد ایشون، خب قانع نشد. حالا خیلی شو قانع میشند اصلا. ببینید همین پزشکای ما، متخصصین ما، ماماهای ما، یه موقع اصلا صحبت بکنن اصلا قانع میکنن که این کار
نشه. خوشم مردده یه نکتهی
گفته میشه. ایشونی که تا آخر وایستاد گفت نه آجا من میخوام اقدام قتلش کنم، تنها یه چیز موجب شد اقدام قتل نکنه. فکر کنید چی بود؟ تنها چیزی که موجب شد که بچه‌شو به قتل نرسونه این بود که جای قانونی برای این کار پیدا بله نکرد. غیر قانونش هم میترسید، جون خودش در خطر بود، میافتاد. مثلا اینقدر عقل داشت نگران میکنه. حالا بگوش خب بعضی این عقل رو ندارم، خب چیکار کنیم؟ یعنی شما این منجمه جریان نگاه کنید، بالاخره یه عده این عقل رو دارن که وقتی قانونیش نیست اقدام نمیکنه و یه انسان نجات پیدا میکنه. مگه این چیز کمی آقا؟ ما بیان براش قانونی انجام بهداشتی براش انجام میده. بیا تا آقا اصلا یه خانم اومده بچه‌شو آورده پیش شما، میگه سرشو ببر. نبری من میرم خونه سر دو تا بچه‌مو میبرم. میبره سر نمیبره دقیقاً چی کازن همه اینا که اشکال میکنن. من میدونم نمیکنن این کارا، فقط مشکل پس چرا اینقدر اونجا راحت حرف میزنن؟ ما که موضوع روشن نشد، اینکه من اصلا موضوع روشن شده همینه. با اون موضوع روشن نشده که انسانه، خصوصا دیگه وقتی 4 ماهگی 3 ماهگی 2 ماهگی آیا چی کازه؟ 2 ماه من دیدم دست و پا میزد توی خونش و خود متخصصی میگن حرکت ارادی داره، درد داره، شعور داره، میفهمه. و بعد از این ور ما توی مباحث معرفتی و دینیمون هم اصلا عدد 4 ماه برای ورود روح چیز روشنی نداریم. قبلش هم علمای ما احتمال دادن.
درست.
قرآن شهادش گفتن همین حرکت ارادیه. خیلی خوب، قبلا ما نمیدونستم، خلا که دیگه فهمیدی 2 ماهگی بکشمش هر اتفاقی میخواد افتاده باشه. بله من قبول دارم ممکنه بعضی موارد یه چیز خیر اونو بیان جدا تا بشین باید چیکارش کنیم. راهش این یه حرکت عمومی، یه روال عمومی تو از تو خانه بهداشتمونه، از تو بیمارستانامونه، تو مطبامونه، نمیدونم اصلا من اصلا نمیفهمم.
خیلی خوب دست شما درد نکنه.